از لندن پایتخت خبری جهان سلام دارم به شما دوستداران برنامه آخر هفته. امیدوارم هفته خوبی رو گذرونده باشین و حالتون خوب باشه. 3 روز مونده تا 13 به در. آخر هفته با اجرای من بیژن فرهودی در لندن و همکارم روح الله زم در پاریس با نگاهی دقیق و موشکافانه به تحولات ایران از دید دو نسل بدون خط قرمز هر جمعه ساعت 14 به وقت تهران توسط شبکه رسانه بیان در صفحات اینستاگرام بیان و آمد نیوز پخش می شود. بازپخش این برنامه را هم می توانید در صفحات یوتیوب و فیسبوک بیان تماشا کنید. دوستان، این ویدیوی رقص زنان بی حجاب کرد در مراسم جشن نوروز در روستای تنگیسر سنندج با اقبال زیادی در فضای مجازی روبرو شده. به قول یکی از کاربران در توییتر، وقتی از کردستان حرف میزنیم یعنی زیبایی رنگ‌ها در کنار هم. آفرین بر زنان کرد. سلام روح الله.
سلام، خسته نباشید.
خوبی؟
ممنون. به مردمم سلام عرض میکنم.
دوستان، طبق معمول نخست نگاهی داریم به برخی کامنت های شما که بعد از پخش برنامه هفته پیش دریافت کرده ایم. تهران یلدا می نویسد: در مورد خانم شریعت مداری، دختران خیامار انقلاب، من عقیده دارم که تیم حفاظت اطلاعات سپاه پیرو سخنان خامنه ای با این نقشه خواسته که اولا به نوعی سهه بگذارد به سخنان اخیر رهبر در این مورد و دوم اینکه با تصور اینکه خانم شریعت مداری این مبلغ رو در جیب خواهد گذاشت و این قضیه را هم رسانه ای نخواهد کرد، در صدد پرونده سازی و به اصطلاح مستند سازی برای کل این مبارزه مدنی نه به حجاب اجباری بودند که البته تیرشان مثل همیشه به سنگ خورد. متاسفانه این جماعت نادان و فرومایه حکومت آخوندی نمی دانند که با سیل عظیمی از مردمی روبرو هستند که به بلوغ سیاسی و اجتماعی رسیدن و خواهان تغییر و ارج نهادن به حق حقوق و ارزش‌های انسانی و اجتماعی خود در یک جامعه سکولار و آزاد هستند. و اما در حساب توییتر خانم شریعت مداری رو حالا دیدم که نوشته چون منبع اصلی پولی رو که براشون فرستادن پیدا نکرده و واسطه ها هم حاضر نشدن حساب منبع پول رو در اختیارش بذارن، به ناچار وجه دریافتی رو به نیابت از کسی که قصد کمک یا هر چیز دیگه ای داشته به خیریه محک واریز کرده است.
فیش رو هم منتشر کردن؟
بله، عکس فیش هم من دیدم.
ختم به خیر شد.
از حکم دادگاه مریم شریعت مداری برامون بگو. مثل که به 1 سال حبس محکوم شده، نه؟
بله، حکم خانم ستوده ابلاغ شده و دیروز اعلام شد، یعنی 1-2 روز قبل اعلام شده. حالا احتمالاً تجدید نظرم داره که بعد برن دادگاه تجدید نظر دیگه.
ایشون تشویق به فساد از طریق کشف حجاب و تشویق زنان و دختران به برداشتن روسری، 1 سال حبس تعزیری محکوم شدن. خانم ستوده میگه که حکم ناعادلانه و غیر قانونیه و جالبه که مقایسش کرده این حکم رو با حکم سعید توسی کودک آزار.
بله، سعید توسی که همچنان داره صاف صاف میچرخه. فکر کنم مشهد هم بود امسال، البته خبری مخابره نشد. یکی به من گفت مشهد بوده امسال. نظام عادلانه قضایی نمیدونه آدم، یعنی واقعا زبون قاصر، آدم نمیدونه چی باید بگه.
بله، سام جاوی می نویسد آقای زم شما باز چیزی که نمی دانید گفتید. دهه 70 دهه دستور کشتار خامنه ای بود. سال 75 جلوی چشمانم جانبازانی که با ویلچر در خیابان تظاهرات کردند توسط تویوتای یگان ویژه زیر گرفته شدند. خامنه ای تو روسیه دوره اطلاعاتی دیده، چگونه ظاهرسازی را خوب بلده.
راجب چه موضوعی صحبت میکنم؟ من یادم نیست.
هفته پیش بود که تو میگفتی که آقای خامنه ای از یک تاریخ به بعد این حالت دیکتاتوری رو پیدا کرد و خامنه ای سال 68 اونقدر حالت دیکتاتور نداشت.
آره دیگه، از دهه 70 به بعد بود دیگه. 68 69 70 تا 70 من یادم همینجوری بود. 70 به بعد دیگه تقریبا دیگه اومد توی اون حالتای قداست و دیکتاتوری با هم دیگه، ولی بعدش دیگه تو دولت خاتمی بود که دیگه یه سری اختیارات رو گرفت، تو دولت احمدی نژاد هم که به کل تثبیت شد.
دان پارسی می نویسد آیا آقا که می خواهد از کالای داخلی حمایت کند از این به بعد تصمیم دارد تریاک تولید داخل رو مصرف بفرمایند؟
تریاک های خامنه‌ای که داخل داره مصرف، یعنی از داخل در میاد استفاده میشه. اتفاقا تنها چیزی که کالای داخلی هست و استفاده میکنه فکر کنم همینه. یا آقایی از تو رفسنجان یه توی باغ پسته داره، اسمش حالا بذاریم نگیم، اون ته باغ برای خودش تریاک کشت میکنه و سر سال میان یه ماشین لنکروز با نمره قرمز، حالا یه دونه دو تا ماشین نمره پلاک قرمز میاد از اونجا، تریاکو از اونجا حمل میکنن میارن برای بیت رهبری که اونجا میذارن و حالا مثلا مصرف یه سال 6 ماه اینا رو اونجا براش تعمیم میکنه. من دیدم عکسشو، دیدم عکس تریاکی رو که براش میبرن و فکر کنم تو آرشیوم بد باشه ولی خیلی بد بگردم، 14 15 هزار تا عکس وافورش و نمیدونم اینا رو همه رو دیدم که استفاده میکنه و اینا، ولی اون تریاکی که استفاده میکنه تریاک رنگ کرمه، یعنی اصلا نمیدونم چه جوری الان بهتون بگم، یه رنگ کرم مانند داره، عین اون تریاکایی که حالا تو ایران همه مصرف میکردن رنگ قیر بود و مشکی بود و اینا نیست، یه رنگ کرمه که من چیزا رو دیدم که مثلا میپیچن و اینا استفاده میکنن،
یعنی مرغوب ترین نوع تریاک
آره
ممکن.
چون آره چون خونگی استفاده میشه، یعنی از اینا نیست که با چیزی قاطی بشه. بعد یه رنگ ژله‌ای کرمی داره که من پشت دوربین دیدم.
گفتی در رفسنجان، آیا برای هاشمی رفسنجانی هم از همین محل تامین میکردن؟ یعنی اصلا رفسنجانی تریاکی بود نبود؟
من بعید میدونم. هاشمی نه هاشمی نبود، رفسنجانی نبود، ولی خب اون خیلی ورزشکار و اینا هم بود، خیلی مثلا اون با روزه و اینا بیشتر چیز میکرد، بدنشو سالم نگه میداشت.
فاضل ترک مینویسد آقایان خسته نباشید، رژیم فاسده، مردم خسته شدن از دست اینا، از اون بالا تا پایین همشون فکر جیب پر کردن و قدرت هستند، کی میشه برگردیم به یه زندگی آروم و بدون جنگ اعصاب؟ خدا لعنتشون کنه که شادی و از مردم گرفتن با حربه دشمن حکومت میکنن و جیب پر میکنن، ولی باید تاوان بدن چون قرار نیست تا ابد اینجوری بمونه، ظلم پایدار نیست. ان اس همتی می نویسد داش این همونی بود که هفته گذشته گفت حقانیان رو گرفتن الان زندانه، اما دیدین که همراه خامنه ای تو مشهد باهاش بود؟ کدوم حرفشو تونسته تا حالا اثبات بکنه؟ اینجور حرفا و دروغها رو هر کس میتونه بزنه.
راجب من بود الان این کسی گفت؟
نه این راجب کسی دیگری بود. راجب حالا میخوام بیشتر در مورد صحبت بکنیم. ظاهرا این ماجرای حقانیان هنوز در بعضی از این تلویزیون های اینترنتی و تلویزیون های ماهواره‌ای ادامه داره. مدیر و تحلیلگر یک تلویزیون فارسی زبان در لندن هفته پیش دو تا عکس از آقای حقانیان نشون داد تا ثابت بکنه که وحید حقانیان در بازداشته و به خاطر اعتصاب غذا و فشارهای شدید بر او مقدار زیادی وزن کم کرده و به صورت تحت الحفظ در برخی مراسم ها میارنش ظاهر میشه و بعد برش میگردونن. این تحلیلگر پیشکسوت ابتدا این عکس رو نشون دادن و گفتن که مربوط به 2 ماه یا 2 ماه و نیم پیش وحیده که در اون وحید با اضافه وزن به نظر می رسید. رولا، این عکسی که ایشون گفتن مال 2 ماه 2 ماه و نیم پیشه، مثل این که شما یه سرچی کردین رو در گوگل و عکس مال یک تاریخ خیلی قدیمی تری بود. میشه خود توضیح بدین؟
آره، عکس مال سال 94 و فکر میکنم که مال آبان بوده، آذر بوده، دی بوده، فکر میکنم مال دی ماه بوده. آره،
6 دی 94. بله، 6 دی 94 مراسم ختم والده حسین سازور مداح اهل بیت بوده.
آره آره، اون عکس مال 2-3 سال قبل بوده، ولی جلوتر که میایم وحیدم احتمالاً حالا خودش حالا یا رژیم گرفته یا حالا سختی کار بوده یا حالا به دلایلی لاغر میکنه و اینا، میایم توی مراسم اون سفری که میره برای زلزله کرمانشاه که عکساش کاملا موجوده دیگه، یعنی توی سرچ به راحتی توی سرچ گوگل به راحتی در میاد که یک حالت نزار و خیلی لاغر و ایناست و توی
و بعدم این عکس از وحید دیدیم که
آره، ایران کالام که میره اتفاقا توپل مپل یه ذره، یعنی انگار از در مقایسه با اون عکسش که توی آبان ماه رفته کرمانشاه، انگار به نظر خیلی شسترفته تر و سرحال تر میاد و یه ذره بهش رسیدن و اینا. من فکر میکنم که برعکس اون روایتی که تعریف شده با این سیر تاریخی عکسا که به راحتی قابل سرچ هست تو گوگل به راحتی میشه در آورد.
بله، عکس ایران کالا مربوط به 15 اسفند هستش.
اسفند هستش، ولی تو فروردین هم که دیدی چقدر شکوپیک بودش، قشنگ ردیف
در مشهد در کنار محمدی گلپایگانی و بله، رئیسی نشسته.
بله، من که گفتم نه، این اصل بازداشت اصلا روایت درستی نبوده. حالا ممکنه یه سری اختلاف حساب بوده باشه با سعید حقانیان که حالا ایشون ازش به عنوان بنجامین یا بنیامین نام میبره، از اسم واقعی سعیده، ممکنه حالا یه سری مسائل بوده باشه، ولی کسی که اینقدر با آقای خامنه‌ای نزدیکه و باهاش ارتباط داره و میگم حتی تنها کسیه که تریاک آقای خامنه‌ای رو میبره میذاره جلوش، 3 ساعت بعد میاد برمیداره و هیچ کس دیگه هم نمیبینه، این شخص رو به همین راحتی اصلا امکان نداره که بازداشت بشه، اون هم به خاطر فساد برادرش. چه ربطی داره؟ یعنی اصلا ممکن نیست. به اضافه اینکه وحید اون موقع هم که رفته بوده چیز، رفته بوده لبنان برای یک مأموریت مالی رفته بوده که اونجا یه سری نقل و انتقالات مالی رو انجام بده که من اون موقع نگفتم چون زمانش نبود اون موقع بگم، ولی یه سری نقل و انتقال مالی رو رفته بود انجام بده و الان هم خیلی قشنگ برگشته. تو جلسات قرارگاه اما ما گزارشش رو داریم شرکت میکنه. پریشب با مهدی طائب و با حسین طائب و اینا جلسه داشته، یعنی اینا هم اخبارشون دونه دونه میرسه اون موقع، ولی درست نیست این گزارش، درست نیست.
بله، علی رمضانیان می‌نویسد: درود بر شما جناب فرهودی و جناب زم، سال نو بر شما مبارک، نوروزتان پیروز. جناب فرهودی، شما قسمتی از سخنان احمدی نژاد رو پخش کردید مبنی بر تصفیه حساب‌های جناحی، حالان که در سخنان احمدی نژاد نکته‌ای بود در اون مدت کوتاهی که پخش کردید. ایشون فرمودند که اینها در طول 12 سال هرچه زدند و کردند نشد و مردم هوشیارند. جناب زم و جناب فرهودی، به نظر شما منظور آقای احمدی نژاد چه کسی یا گروهی مشخصا بودند که دقیقاً 12 سال رو فقط اشاره کردند و اونها رو مورد خطاب قرار دادند؟ رولا
شما بگو، چون من همش
من نمیدونم دقیقاً منظورشون کدوم گروه میتونه باشه در 12 سال گذشته. تو شاید بیشتر این مسئله رو دنبال کرده باشی.
12 سال که از سال 92 قبلش که خب دولت دست خودش بوده، 8 سال
چجوری 84 تا 92 دست خودش بوده،
84 تا 92 که دست خودش بوده، بعدش هم که اومده حالا 4-5 سال افتاده دست روحانی. 12 سال نمیدونم، بعد از خودش بپرسن که این 12 سال منظورت کیه، این که به قبلش که 5 ساله، قبلش هم که 8 سال هم دست خودت بوده. خب چجوری دیگه اینا میخواستن تو این 12 سال؟ احتمالا اون دوران دولت خودش رو حساب کرده 8 سالو، به اضافه 4 سال روحانی 92 تا 96 رو هم حساب کرده، کرده 12 سال و گفته اونایی که تو اون دولت بودن، تو دولت خودم میخواستن منو بزنن، اینجا هم که بعدش تموم شده بازم میخوان منو بزنن. خب یه ذره عقلانی نیستش همچنین.
خب راستی یک نامه‌ای هم نوشته به رهبر، تقاضای پادرمیونی کرده برای پایان یافتن این اعتصاب قضای معاونش بقای. معاون سابقش بقایی. آره. این رو چگونه تجزیه و تحلیل
می‌کنی؟ تا اونجایی که شنیدم مثل که مسئولین قضایی گفتن که اگر بقایی اعتصابش رو نشکنه خودکشی کرده. خب میگن یعنی خودش باعث شده، حکم داره بعد بره زندان و اعتصاب قضا وقتی میکنه یعنی میخواد خودکشی کنه دیگه. خب بمیرم برای ما مهم نیستش. جمافک چی متنی نوشته بود که اگه با این استدلال بخوای حساب بکنی، خب امام حسین هم خودش رفت خودکشی کرد دیگه، پس شهید نشد، میدونست لشکر یزید چقدره و اینا، خودش رفته اونجا. یه چیز اینجوری وجود داره که دعوایی وجود داره. از امروز هم مثل که ما این برنامه رو پنجشنبه ضبط میکنیم، از امروز هم مثل که بسنشینیشون شروع میشه تو امامزاده ساله ساعت 6 بعد از ظهر، که گفتن همه بیان اونجا و بسنشینی بکنن که باز دوباره
برای خود احمد نژاد هم میره اونجا.
خود احمد نژاد حتما میره، جوان فکر میره، وکیل بقای اینا میرن، همه میرن.
در نامش نوشته برای جلوگیری از بروز فاجعه بزرگ و خسارات جبران ناپذیر، یعنی مرگ
بقایی،
بالقوه آقای بقایی میتونه یک همچین پیامدهایی داشته باشه، فاجعه بزرگ و خسارات
جبران ناپذیر دیگه از جاهای دیگه است دیگه.
یعنی واقعا فکر میکنی مثلا اگر آقای بقایی از دنیا برن آب از آب تکون بخوره؟
برای مردم نه، برای خودشون تکون میخوره دیگه، آب از آب تکون میخوره ممکنه. یعنی خب اینا با هم سه تا چیز بهاری هن دیگه، الان فقط خود احمدی نژاد مونده که بره اون تو دولت بهار تو زندان تشکیل بدن دیگه.
بله. کاربر دیگری به نام کیارش در خصوص پازل احمدی نژاد می نویسد اگر یادتون باشه در سال 57 آخرین راه حل شاه برای حفظ نظام این بود که شاپور بختیار رو که تقریبا در اون زمان نقش اپوزیسیون شاه رو داشت بر سر کار بیاورد. با این پیش زمینه فکری آیا ممکن است که این مسائل برنامه ریزی خود حاکمیت باشه برای اینکه آقای احمدی نژاد رو به عنوان یک اپوزیسیون قوی در سطح جامعه معرفی کنه تا اگر وضعیت نظام به حالت بحرانی رسید برای حفظ نظام از ایشون و تیمشون به عنوان اپوزیسیون جایگزین استفاده کنه تا کلیت نظام و حاکمیت از دست نره؟ به عبارتی آیا این برنامه خود حاکمیت به عنوان اپوزیسیون سازی کنترل شده نیست؟ این اشاره که میکنه به شاه و بختیار، خب اگه
قابل قیاس این
اگر تازه اگر این راه حل مثلا عملی بود، خب بختیار نظام سلطنتی رو باید حفظ میکرد که نتونستش.
بعد اصلا دوتا شخصیت اصلا جایگاهشون پوزیسیونشون اینا اصلا با هم قابل مقایسه نیستن. الان خب بختیار اون موقع خودش اپوزیسیون شاه بود، قبل از اینکه قدرت بگیره چهره ملی پاک، دست پاک، نمیدونم چهره خیلی مقبولی بود بین مردم و جناح‌های سیاسی و اینا. خب شاه اونو آورد گذاشت که از این چهره استفاده بکنه که حکومت رو نجات بده و بالاخره یه سری آزادی‌ها رو اینا رو بدن. اون فاکتورهایی که آقای بختیار داشت، مرحوم بختیار داشت، اون فاکتورها رو اصلا احمدی نژاد نداره. احمدی نژاد 8 سال رئیس جمهور دولت هایی بوده که الان به دولت قارتگر و بدتر از دولت مغول و نمیدونم ویرانگر ایران و به این چیزا شناخته شده. همچین آدمی نمیتونه چهره ی اپوزیسیون به خودش بگیره و بخواد بیاد مثلا رهبری اپوزیسیون رو. مثلا اپوزیسیون خب شرایطش داره، مثلا کی میخواد بره زیر چتر احمدی نژاد؟ شما از این جریانات مستقلی که هستن یا جریانات سیاسی داخلشون هم بخواد حساب بکنی، کسی نمیره با احمدی نژاد ائتلاف بکنه.
دانش و فهم و شعور دکتر بختیار اصلا قابل مقایسه نیست.
بله، اصلا جایگاهش متفاوته. بعد هر اتفاق تاریخی یه ظرف تاریخی خودشو داره، یعنی بعد تو اون ظرف تاریخی بعد بررسی بشه. نمیشه الان مثلا قضیه شاه و بختیار 40 سال قبله، 40 سال قبله دیگه، الان 40 سال بعد بله. قطعا شرایط تحلیل اون شرایط الان نیستش.
درسته.
با امروز مقایسه بخواهم،
من شخصا معتقدم که دکتر بختیار اگر زودتر به نخست وزیری میرسید میتونست جلوی این انقلاب رو بگیره. یعنی فرض کن اگر به جای آقای آموزگار، دکتر آموزگار، بختیار رو آورده بودن، یا حتی به جای جعفر شریف امامی بختیار آمده بود سر کار، اون موقع شاه هنوز قدرتمند بود و اون نهادهای قدرت سر جای خودشون بود و بختیار میتونست تغییراتی در وضعیت به وجود بیاره و جلوی اومدن خمینی و این انقلاب و اینا رو بگیره.
زمان صورت... کمی بود دیگه، یک ماه بود بنده خدا، یه ماه دو ماه آخر
37 روز نخست وزیر بنده خدا. بله
37 روز چه معجزه‌ای میخواد بکنه.
میم ماهوش 54 مینویسد آقای فرهودی شما هنوز دست از دشمنی با شاه بر نداشتید، همین کینه شتری بی پایو اساستونه 40 سال ما رو بدبخت کرده، دست از سر خدا بیامرز بردارید.
چرا دشمنی اینقدر با مرحوم؟
میبینید رولا بعضیا چقدر بی پایو اساس اظهار نظر میکنن. این کاربر همراه با چند تا کاربر دیگه فقط به خاطر اینکه هفته پیش من در گفتگو با تو به این نکته اشاره کردم که در نظام قبلی از شاه فقید با واژه معظم الله و شهبانو با واژه معظم الله ها یاد می شده، بنده رو متهم می کنن که تو گذشته رو با حال مقایسه کردی و با شاه دشمنی داری و چرا دست از سرش بر نمی داری. کاش قدری در تجزیه و تحلیلامون از منطق و خرد استفاده می‌کنم.
ببین من خودم شخصا اعتقاد دارم که خود آقای پهلوی آدم دموکراتیکه، خود آقای پهلوی آدمیه که سعه صدر داره، خود آقای پهلوی آدمیه که میدونه چی میخواد و دنبال جایگاه و دنبال پست و مقام و اینا نیست. بارها هم گفته ایشون که من به دنبال آزادی ایرانم و این آدم برای من آدم قابل احترامیه. خب اما یه دفعه وقتی میایم توی طرفداران ایشون، توی هواداران ایشون، میبینیم که یه دفعه مثلا ما با یه فرقه مواجه میشیم، میدونین؟ یعنی اصلا یه جایی میرسه آدم فکر میکنه نکنه اینا همین حزب اللهیان که دارن یه دفعه مثلا کیش شخصیت و یه دفعه بود دو هم برن جای پای طرف و ماچ بکنن. و من بارها گفتم ما جامعهمون مشکل داره، جامعهمون مسئله داره. فردا من نوعی رو، شمای نوعی رو، یک آدمی که واقعا آدم پاکی هم هست و اصلا دنبال این قدرت و اینا نیست، وردارن بذارنشون بالا بگن کشور شما بد اداره بکنی، با این شرایطی که این هوادارا ایجاد میکنن اون آدم تبدیل به دیکتاتور میشه. ما باید مشکل فرهنگی خودمون رو درست بکنیم، یعنی بدونیم یک نفر رو داریم میاریم بذاریم بالای قدرت که بتونیم به اون یک نفر بدترین انتقادات رو بکنیم، بدترین حملات رو بکنیم و بتونیم بیشترین مطالبات رو ازش داشته باشیم برای اصلاح امور و آبادانی کشور. ولی یه آدمی باشه بذاریم اون بالا بگیم آقا من قربونت برم، هیچ کس از تو انتقاد نباید بکنه، هر کسی انتقاد کرد من، ما به عنوان هوادارات مثلا نمیدونم دهنشو خورد میکنیم، اینجوری میکنیم، اونجوری میکنیم. خب این باز میشه یکی باز مثل خامنه ای.
بله. چه فرقی میکنه؟ من فکر میکنم رولا بعضی از این کاربرا که میان یه همچین حرفایی هم میزنن، اینا در واقع دشمن شاهزاده رضا پهلوی هستن و با این صحبت‌هاشون میخوان اون عده‌ای هم که مثلا طرفدار هستن اونها رو هم دور کنن ازش با این صحبت‌های افراطی که میکنن. و خود شاهزاده هم فکر نمی‌کنم تایید بکنه حرفای این سری افرادو که
بنده خود آقای پهلوی هم ایراد گرفت چند وقت پیش،
اسای ادب هم میکنن در کامنت‌هاشون، خیلی بی ادبی من میبینم توش. به هر صورت امیدواریم که این همچین چیزی نباشه.
ما واقعا جایگاهمون به عنوان خبرنگار منتقد، شما من خودم شخصا ایرادی ببینم از آقای پهلوی فردا مسئول کشور بشه، فردا نمیدونم مسئولیتی رو به عهده بگیره، با زبون باز و گشاده انتقاد میکنم ازش. اصلا ما داریم برای این چیزا داریم میجنگیم، برای این چیزا داریم مبارزه میکنیم. بله. راحت بتونیم حرفمون رو بزنیم، راحت بتونیم بالاترین مقام کشور رو استیضاح بکنیم، یه خبرنگار راحت بتونه حتی عکس حالات خصوصیشو منتشر بکنه و ازش ایراد بگیره، بگه آقا تو مقام مسئول مملکتی، حق نداشتی، باید پاسخگو باشی به مردم. و اینکه کیش شخصیت بگیریم و از طرف بسازیم و یه حالت قدسی بسازیم و اینا، نه، باز همون استبداد و استبداد پروری همینجوری ادامه داره.
مهران ناجی می نویسد آقای فرهودی و زم عزیز نوروز خجسته باد. در مورد سید علی رهبر مطمئن باشید که با اطلاع کامل دروغ میگه. کاربری از منطقه صنعتی دولت آباد می نویسد لطفاً یک برنامه رمزگشایی از دو اتفاق خیلی مهم. یک، دکتر سید مامی کارشناس محیط زیست چه چیزی فهمید که حکومت حاضر شد او و همکارانش را بکشه؟ و دو، پشت پرده قتل شاپور علیرضا پهلوی رو بگین چی بود؟ رولا، در مورد دلیل یا دلایل خودکشی واقع شدن دکتر سید مامی چه اطلاعات تازه‌ای هست؟
والا من مصاحبه شو دیدم با اون آقایی که داشت باش مصاحبه میکرد، حالا اسمم نبریم، میگه که یه جایی به من زنگ زدن، پسر ایشون میگه یه جایی به من زنگ زدن و اصلا تلفن پرایوت نامبر افتاد و اینا، که کاملا معلومه که اگر میخوای خودکشی نشی تو هم مثلا فلان کار بکن. خب این کاملا مشخص بود، ما که اسم دادیم، عکس دادیم، گفتیم حمید فرامرزی این کارو کرده. خب اطلاع هم داریم که حمید فرامرزی هم تو داخل الان حفاظت اطلاعات بالاخره داره میبرتش میارتش، اونم داره قسم آیه قرآن میخوره که آقا من متهمو تحویل دادم، متهمو به من تحویل دادم، اینا به من گفتن بده، ما میخوایم برای پزشکی و اینا داروهاشو چک بکنیم و بهش یه سری داروها بدیم که استفاده بکنه. اون موقعی که این دارو رو استفاده کرده اصلا دست من نبوده و معلوم نیست، اینجوری که خودش گفته توی جلسات بازجوییش مثل که برده اینو تحویل داده آقای دکتر سید امامی رو، که اونا حالا مثلا مراقبه، حالا مثلا چک پزشکی، حالا یه سری داروها و اینا بهش بدن، که اونجا مثل که اون دارو رو که اسمش رو بردیم و من الان یادم نیست، توی اون گزارشی که توی همین برنامه منتشر کردیم اون دارو رو مثل که بهش تزریق کرده بودن و اینا، که اون حالت
چی میدونسته، چی میدونسته که تصمیم میگیرن دارو رو بهش تزریق بکنن؟ و
ببین چی میدونسته، من فکر میکنم که این مرتبط با، یعنی یه بخشی از پیام نوروزی ترامپو که نگاه بکنیم، میگه سپاه پاسداران، وجود سپاه پاسداران باعث ایجاد خشکسالی های گسترده ای در کشور شد.
بله.
خب وقتی میذاریم در کنار این، من احساس میکنم که آقای دکتر سید امامی و اون تیم متخصصین توی محیط زیست که داشتن به این راجع به خشکسالی و پدیده‌های اون رو داشتن بررسی و تحقیق می‌کردن و اتفاقاً یافته‌هاشون رو هم در اختیار، حالا توی این روند تحقیقات از کارشناسای ناسا و دانشمندان اونم استفاده کردن که این تحقیق یک بنیه علمی قوی داشته باشه، احساس می‌کنم که به این دست پیدا کرده بوده که چه چیزی و سپاه چگونه باعث شده که خشکسالی توی کشور به وجود بیاد و الان یک سوم کشور، تقریبا الان نصف کشور الان با تنش آبی درگیره تو 12-13 تا استان. و من فکر میکنم این بی ارتباط نیست، باز باید یه ذره بذاریم بگذره، گزارش های تکمیلی بهمون برسه.
مورد دیگری هم که این کاربر سوال کرده بوده در مورد مرگ شاپور علیرضا است. باید اینو بگوییم که مرگ شاپور علیرضا بر اثر خودکشی بوده و به تایید پلیس بوستون در آمریکا کاسه زیر نیم کاسه نبوده. هر شایعه‌ای هم که در این زمینه شنیده اید بی پایه و اساسه. و ما در برنامه آخر هفته دهم فروردین 97 نگاهی خواهیم داشت به سفر مجتبی خامنه‌ای فرزند ولی فقیه به لندن. این کلان دزد جمهوری اسلامی و جانشین احتمالی پدرش با چه اهدافی به پایتخت بریتانیا سفر کرده؟ از خروج میلیاردها دلار ارز از کشور در ماه‌های پایانی سال 96 که خبر اون رو اولین بار در برنامه آخر هفته به اطلاعتون رسوندیم و اکنون هم به تایید یک نماینده مجلس رسیده بیشتر خواهیم گفت. آیا مسئولین از بیم ناآرامی‌های پیش رو و بی‌ثباتی نظام در حال انتقال پول‌های بادآورده خود هستند؟ و ماجرای فروش اطلاعات کدگذاری شده سپاه به عربستان سعودی رو زیر ذره‌بین خواهیم گذاشت. چگونه فرمانده مخابرات و الکترونیک نیروی قدس سپاه در تور اطلاعاتی استخبارات عربستان افتاد؟ در بخش پایانی برنامه هم گفتگویی خواهیم داشت با آقای قاسم درانی، مدیر شبکه بیان، در رابطه با شایعات و گمانه‌زنی‌هایی که در مورد این شبکه رسانه‌ای شنیده می شود. با ما باشید.
پشتی های درجه یک ساخت وطن، داخلشون ابر خالصه، حالا میخوام یکی رو براتون باز کنم که شما ببینی واقعا دستشون درد نکنه. هموطنای ما زحمت میکشن، کار انجام میدن. دونه 65,000 تومان هم پولشه.
مالا بده ها.
پشتی درجه یک. پشتی درجه یک. ابر داخل پشتی درجه یک. شونه های تخمور
مدوشون از افت هم همینه.
نمایندگر تخمور این شونه ها رو تولید میکنه. مخصوص پشتی. این ابر داخل پشتی.
دوستان هنوز مرکب دستور ولی فقیه برای نامگذاری سال 97 به عنوان سال حمایت از کالای ایرانی خشک نشده که سیل انتقادات از رهبر و پخش ویدیو کلیپ هایی در مورد کیفیت پایین کالاهای ساخت ایران در فضای مجازی جاری شده. به قول یکی از کاربران این دروغ را که میگویند ایرانی ها نمی توانند کالای خوب تولید کنند چون فریب کارند را هرگز نپذیرید. این فریب حاصل حکومت جمهوری اسلامی است. خیلی راحت می توانید ایران خودرو حالا با ایران ناسیونال قبل از انقلاب رو مقایسه کنید و به جواب برسید. به گفته این کاربر کلید ملی گرایی در خرید کالا در اختیار مردم نیست، بلکه در اختیار سیستمی که رانت ها و فساد رو رفع کنه و صداقت رو به بازار بیاره. فسادی که از یک طرف به بیت رهبری و جیب تک تک آخوندهای بلندپایه حکومتی دوخته شده و از طرف دیگر بزرگ دستان سردار سپاه دست در اون دارند. رولا جالبه که ولی امر مسلمین جهان در حالی تبلیغ کالای ایرانی رو میکنه که خودش سوار خودروی چند صد میلیونی BMW ساخت آلمان میشه. ولی اگر یادت باشه خب حتما دیدی دیگه در فیلم ها و اینا، امیرعباس هویدا نخست وزیر رژیم پهلوی که آقایون اونو فاسد قلمداد میکردن سوار خودروی داخلی یعنی پیکان 18,000 تومانی میشد.
آره من یه چیزی هم دیدم که تمام اکثر رؤسای جمهور یعنی ممالک مترقی و پیشرفته دنیا اینا هم از خودروهای ملیشون استفاده میکنن، توی فرانسه، توی امریکا، توی آلمان اینا هم از خودروهای ملیشون استفاده میکنن، ولی خب تو ایران نمیتونن از خودروهای ملی استفاده بکنن. به این دلیل که اول کیفیت ها خوب نیست، یعنی یه دفعه شما سویچو باز میکنی شیشه میره بالا، یا مثلا ماشینو خاموش میکنی یه دفعه بخاری رو شروع میکنه کار کردن و اینا. و اینکه خب این خودروها همه با رانت دولتی داره ایجاد میشه و نمیتونن هم ببندن. چرا؟ بخش عمده‌ای که نمیتونن ببندن چیه؟ یکی مقایسه کرده بود که اگر که این خودروها الان درش بسته بشه و به این کارمندایی که دارن توی صنعت خودروسازی و محصولات وابسته دارن فعالیت میکنن دولت حقوق بیکاری بده صرفش برای کشور، با این جداول خیلی مثلا 100 برابر برای کشور دستاورد داره و دقیقا ذخیره داره. ولی خب نمیکنن این کارو. چرا؟ چون بابت هر خودرو خب بیت رهبری داره پول میگیره، بابت هر خودرو نمیدونم فلان جا داره پول میگیره، بابت هر خودرو من میدونم مثل که بابت هر خودرو توی مثلا محصولات ایران خودرو و اینا 4-5 میلیون تومان دارن به بیت رهبری اینا پول میدن و این پولو دارن از مردم میگیرن و میدن به اونجا. و خب خیلی از آقایون دارن این وسط لفت و لیست میکنن و اینا، طبیعتا نمیتونن ببندن.
جالبه که هیچ عکسی هم نمیذارن منتشر بشه از آقایون سوار بر اتومبیل‌های گران قیمت خارجی خودشون. این اتومبیل ولی فقیه هم عکسش رو خیلی حالت جیمز باندی تونسته بودن رصد بکنن و از اون رینگ تایرش فهمیده بودن. آره. که این اتومبیل BMW.
من میدونم که قبل از این، چون من دیده بودم مثلا تو سالهای ریاست جمهوریش و بعد از اون دهه تقریبا سال 70 به بعد و اینا، یه BMW دیگه داشت که اون BMW یه رنگ در حقیقت چیز بود، مدلش از این پایین تر بود، یه رنگ جیوهی مانند، یه رنگ طلایی مانند خیلی خیلی کمرنگ داشت و اون مثلا زیرش تا قشنگ کارسازی شده بود، ورق فولادی و اینا که یه موقع اگه بمب زیرش ترکید و ضد گلوله بود، اونم من دیده بودم، یه دفعه هم تا نزدیکش هم رفتم حتی، و خب بعدش عوض کردن این ماشینه رو آوردن اینا. خب میگم مال تیم حفاظته، تیم حفاظت میگه این کارو، ولی خب نه، من قبول ندارم. تیم حفاظت، خود سردار نجات مگه نمیگفت تو همین ویدیویی که اینجا پخش کردیم، میگفت خود آقا گفت مثلا ببریم ماشینا رو بفروش، ما بردیم این ماشینا رو فروختیم و یه ماشین ساده و فلان و اینا. به خود فرد هم بستگی داره که خود فرد اگه دستور بده نمیخوام سوار شم، که تیم حفاظت نمیتونه که مجبورش بکنه که سوار بشه. راجبه کالای تولید داخل و اینا که خب اینا عبا و عمامه و نمیدونم اینا همه از چین داره میاد دیگه، از تایلند و چین و اینا همه داره تولید میشه. اگه قرار باشه از کالای ایرانی حمایت بشه، که از اون بالا تا پایین رو بعد بکنن بندازن کنار برن سراغ تولید.
جا داره که یادی هم بکنیم از کارآفرین برجسته ایرانی محمود خیامی، که به پدر صنعت اتومبیل ایران معروفه، و برادرش احمد خیامی که از بنیانگذاران و شریک او در ایران ناسیونال بود. کاربری به نام اشکان یزدچی در توییت خودش نوشته: پس از نکبت 57 مجبور به جلای وطن شدند، خیامی ها را دادیم تا مهرداد بزرگپاش ها صنعت رو نابود بکنن. و کاربر دیگری می نویسد: صدف بانو هستم، در توییتی در مورد حمایت از کالای ایرانی نوشته: حمایت از کدوم کالای ایرانی؟ باز این یارو از روی باد معده حرف زده، ما دست بیلمون هم وارداتیه، هشتگ حمایت از کالای ایرانی. که ایشون یک گزارشی از خبرگزاری تسنیم من به توییت خودش اضافه کرده با این تیتر: شرایط واردات دستبیل از 4 کشور به گمرکات اعلام شد. دوستان، آمد نیوز سه‌شنبه شب در گزارشی اختصاصی خبر از ورود مجتبی خامنه ای، فرزند رهبر موقت جمهوری اسلامی که خود سودای رهبری در سر داره، به لندن داد. در گزارش گفته شده که او برای مداوای پزشکی همسر و رسیدگی به حسابهای بانکی خانوادگی به بریتانیا آمده. ظاهراً ورود آقا مجتبی به لندن همزمان شده با پخش شبنامه‌هایی در چند نقطه تهران در رابطه با جانشینی خامنه‌ای تحت عنوان تکلیف آینده انقلاب. رولا، خودت بیشتر در این مورد بگو.
ما هم میگیم که مجتبی خامنه‌ای رو میخوام بیارن جانشین رهبر قراره بشه، اینجوری بشه. خب میدونیم ما رو هر چی که دست میذاریم کاملاً درسته، یه دفعه لودگی ها شروع میشه، مسخره بازی ها و تو توییتر و توی فضای، خصوصا هم از این اکانت های جعلی و آدمایی که وابسته به اینان و دارن فعالیت میکنن و اینا. یعنی دقیقا جایی که این موج میره بالا، من میفهمم که اون حرفه کاملا درست بوده و گزارش کاملا درست بوده. خب مثلا ما الان چند هفته است داریم میگیم بحث رهبری مجتبی قطعی شده و فلان شده و بالاخره دارن جانشینیشو دارن انجام میدن، مقدماتش داره انجام میشه و با کودتای سپاه هم انجام میشه و اینا. خب میان بالاخره سر صدا میکنن. الان ما اینجا اولین بار یه دونه شبنامه که فکر نکنم هیچ جا وجود داشته باشه و به غیر از اون آدمایی که گرفتن، خب این شبنامه فکر میکنم دو سه شب پیش توزیع شد، 25,000 نسخه. یه کمیته تشکیل دادن زیر نظر وحید عقانیان، که وحید هم البته اون کمیته رو زیر نظر قرارگاه عمار مسئولیتش رو به عهده گرفته، زیر نظر مهدی طائب و حسین طائب. اینا دارن تلاش میکنن که بحث رهبری مجتبی رو جا بندازن و بگن ما الان هیچ کس رو نداریم. و خب یه بحثایی هم نمیدونم الان اینو بخونیم نخونیم چیکار بکنیم، ولی من حالا من میگم بخونیم.
کوتاه بگو. کوتاه
با توجه به حوادث اخیر منطقه و احساس مسئولیت آینده انقلاب و نظام جمهوری اسلامی ایران، ما جمعی از جانبرکفان آیت الله العظما امام خامنه ای که درود خدا لاب 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 در این برهه حساس، بیعت خود را با آیت الله العظما امام مجتبی خامنه ای به عنوان نایب برحق امام زمانه. من نمیدونم اینا چجوری روشون میشه اینجوری. تا اون موقع میگفتن که خدایا خدایا تا انقلاب مهدی خمینی رو نگه دار، این پرچم رو میدیم به اون بعد الان اینجا میافتن رو کف پای یارو رو جای جورابشو نمیدونم بوی گند جوراب و اینا رو ماچ میکنن و بوم میکنن. بعد الان میگن که آقا اینو باید تحویل بدیم دست مشتبه، مشتبه بده دست حضرت مهدی. بابا خب این چه مسخره بازیه، یعنی اصلا
خب آخه مگه مجتبی الان حجت الاسلام بیشتره درجه؟ چطور یهو شد آیت الله العظما امام؟
خب عکسشو دو سه سال پیش منتشر کردن که مثلا بگن درس خارج فقه داره میده و اینا، اینا همه زمینه سازیه دیگه. چون کسی که درس خارج فقه بدون بتونه بده یعنی به مرحله ای رسیده که
بل.
مجتهده و میتونه صاحب رساله حتی باشه، البته توی مرحله خیلی بالاتر. نائب برحق امام زمان اعلام می‌داریم عده‌ای از دشمنان خاندان اهل بیت، بیت نبوت نمی‌دونم چی چی رو می‌گویم، ما آنها را به روایت سلسله ذهب از امام رضا انتقال می‌دهیم و فلان. خبرگان رهبری می‌گوییم این ملت با فهم و بصیرت خود می‌دانند که امام زمان با کیست. آن مرد که قصد شورای شدن رهبری را داشت و یادگار امام را علامه خطاب کرد هاشمی، فتنش توسط امام زمان خونسا شد. امام زمان نبود، سردار نجات بود تو آب اونجا، آره کردنش اون زیرو. دیگری که بر مسند قوه قضاییه بود خود را در مسند امامت امت اسلامی میدانست، فتنش خونسا شد. کی؟ صادق لاریجانی. یعنی دارن میگن فلانی قصد رهبری رو داشته، فتنش خونسا شد. ما شمشیر خود را کشیده ایم و دیگر نمیگذاریم حق علی را از بین ببرن. حق علی حق حضرت علی نیستا، حق خود علی خامنه ایه که از منبر و حموم منصوری مشهد و اینا شروع کرد، اومد رسید الان به جایگاه رهبری، حالا حقش اینه که پسرش بشه رهبرش. و در جواب یاوه‌گویان میگوییم اعتقاد قلبی تحویل پرچم انقلاب توسط امام خامنه‌ای به امام زمان است، اما مگر با وجود امام قائم مقامش مشخص نبود؟ منتظر شبنامه‌های بعدی باشین از طرف جمعی از اماران امام خامنه‌ای تا پیروزی می‌جنگیم. ببینم کاراشونو کردن، همه دوراشونو زدن، چرخاشونو زدن، الان از اردیبهشتم اداره امور بیت و اینا رو خود خامنه ای داده به مشتبه و فقط در یه سری چیزهای خاص مثل همین نوروز امسال و مثلا اون پیام نوروزی که ضبط کردن مال یک هفته قبل از چیز بود، انقدر دیگه تریاک و اینا داده بودن که آقا لول لول بشه که بیاد این وسط. حالا
پس میرطاهر کجا بود؟ پس رولا میرطاهر دوران کجاست؟
ببین تو یه سری جلسات خیلی مهم که اینا برنامه ریزی کردن، چون برنامه های ملاقات مثلا معلومه اینا روتین های ملاقاتی هست که هر سال انجام میشه به مناسبت قیام 19 دی، به مناسبت مثلا 22 بهمن یه شب قبلش میان میشه 21 بهمن. این ملاقات ها روتین توی تقویم ملاقات های خامنه ای هست، اصلا تو تقویم ملاقات های اغلب مسئولین، شما در حد وزیرم که میای پایین میبینی وزیر تا 6 ماه آیندهش وقت ملاقاتاش فیکسه و میدونن که جلسات روتین کجا باید برن. اینا توی برای اون جلسات خیلی خاص مثل اعیاد، مثلا همین جلسه نوروز، مثل این پیام نوروزی که اینا میدونن که هر سال باید این کارا رو بکنن، آقا رو قبلش میسازن، یعنی قبلش ایشون رو ردیفش میکنن که بیاد اونجا بشینه صحبتشو بکنه، بعدش میره در حالت همون استراحت. من اخبار خوبی دریافت نکردم از اینکه حال آقای خامنه ای خوب هست، و اخباری که دریافت میکنم اینه که
اون که اخبار بد میشه در واقع، اخبار بد باید بگی.
آره اخبار بد داره. اما این که میدونم مثلا دو سه شب پیش ملاقاتی بوده توی بیت و اینا که حالا خود جزئیاتش رو نمیگم چون میفهمن که من بکی بوده و اینا، اینا رو میفهمم که حتی اونجا هم میگفتن که آقا این آدم طرز بیانش این نیست، این آدم این حرفا رو قبلا نمی زده، این آدم از نظر شرعی یک آدم متشرعی بوده که وارد یه سری حوزه ها نمی شده و اینا، ولی الان خیلی راحت داره حرف می زنه و ما هم داریم شک می کنیم که اینکه مثلا نکنه این حرف تو درست باشه، میرطاهری وجود داشته باشه. میگم خب هست، یعنی اینو حالا بعدا شماها می فهمین و اینا، ولی بقیهش رو می برن استراحت می کنه و حالا در حال دارو، چون بدن هم دارو قبول نمی کنه، یه سری چیزاست که خب بماند.
ولی آیا واقعا مردم مجتبی رو به عنوان جانشین پدرش
مشتبه از پدرش خیلی منفورتره، ولی خب مهم این هست که الان حکومت بر اساس حرف و نظر مردم که اداره نمیشه، که اگه حرف و نظر مردم بود که الان مردم خیلی وقت خود خامنه ای رو هم نمیپذیرن،
یا خود خبرگان میپذیرن،
خود خبرگان نمیتونه نپذیره. اینا یه سری از سال قبل شروع کردن، یه سری خونه و اینا شروع کردن ساختمونسازی تو نجف، حالا این نگفتیم جایی، ساختمونسازی تو نجف دارن میکنن که یه سری علمایی که حاضر نیستن با مشتبه در زمان رهبریش یا مقامی رهبریش بیعت بکنند، اینها رو اصلا تبعید میکنن به نجف، میگن برید اونجا زندگی کنید، اصلا نمیخواد شما ایران باشین. و خب خیلی از علما مجبورن به خاطر اینکه کسب و کارشون، زندگیشون، خانوادهشون، بالاخره اینا تو ایران هست، همینجا بمونن و حاضر نیستن برن. خب تم میدن به بیعت زوری. زمان خود خامنه ای هم همینطوری بود، خیلی از علما تن دادن به بیعت زوری و اونایی هم که تن ندادن خب اغلب یا حذف شدن یا یه جوری کشته
خب اگه
شدن.
خب اگه تن بدن رولا، پس تکلیف اون خونه ها چی میشه تو نجف؟
اون خونه ها رو دارن میسازن، ایران داره ساختمونسازیشو میکنه تو نجف و کربلا، اما برای یک عده خاص که خب حالا اینا مرید دارن و هوادار دارن و ممکنه مثلا آیت الله شیرازی بیعت نمیکنه، با خود خامنه ایش هم بیعت نکرد، خب بعدش مجبوره به کوچه اجباری باید بره از ایران. یعنی اون موقع این طرحو زدن واسه اون زمان که چندین پلن هستش که اینا توی زنجیره به هم وصل میشه، یکیش اینه.
خب حالا یکم بیشتر صحبت کنیم در مورد حضور مجتبی در لندن. اولا این خبر رو آیا تو از چند منبع مختلف به تایید رسوندی که مجتبی الان در پایتخت بریتانیا هستش واقعا؟
آره، این خبر سه تا منبع داشت، برعکس خبرهای دیگه که ما برخی اوقات اغلب خبرامون رو با دو تا منبع میریم، بعضی از خبرهایی که مطمئنیم و با اخبار دیگه ای که از جاهای دیگه دریافت کردیم میدونیم خبر درسته، حتی با یه دونه منبع میریم، ولی این مشخصا این خبر سه تا منبع داشت که دیشب برای آخرین بار، یعنی ما حتی خبر رو منتشر کردیم دیگه که مشتبه تو لندنه، دیشب من با یک جای دیگه که اصلا خارج از این منابع خودمون بود و یک منبع جدید بود که ایجاد کردیم با اون هم صحبت کردم که اونم یه جای خیلی مهم بود، گفتم خبر داری که مثلا مشتبه لندنه و اینا آمده اینجا؟ گفت آره ما خبر داریم و کاملا درسته، خبر درسته و ما میدونیم اونجاست و میدونستیم هم که میخواد بره لندن، اونجاست مشتبه. یه سری حساب کتابای مالی، چون اینا پولا رو به چند جا منتقل کردن، الان سپاه تو بانک HSBC پول داره، بعد از این تحریم آمریکا که تحریم رو گذاشت سری پولا اونجا بلوکه شده، اینا رو دارن جاش با شرکت‌های داخلی، مثلا شرکت کشتیرانی میخواد بیاد کشتی بخره واسه داخل، یا میخواد بیاد مثلا نمیدونم قایق بخره، یا مثلا میخوان هواپیمای چیزی بخرن، اینا رو نمیتونن که از اون پول دست بزنن، با میان با یه شرکت داخلی وارد مذاکره میشن و میگن که ما برای تو LC باز میکنیم. اون شرکت داخلی میاد تقاضا رو میده به کی؟ به کسی که میخواد ازش بخره، و این LC ها یواشکی، یعنی توسط خود صاحب حساب که البته به نام سپاه هم نیست، رسما به نام چندین نفره و هنوز امریکایی هم نمیدونن که این حساب اینجا اصلا موجوده، میان اونا LC باز میکنن که این پول تبدیل به ریال بشه، کالا رو بیارن تو ایران و با کسی که خریده، مثلا اینجوری دو سه تا کشتی من میدونم خریدن، کشتی تفریحی و اینا واسه سواحل خزر و اینا میدونم که دارن از این کار میکنن، این کارو کردن. با این طرف یک سال بهش مهلت میدن، استمهال میکنن که بعد از یک سال میگن حالا مثلا بیار اقساط توی 5 قسط 6 قسط 10 قسط پول اینو ریالی به ما پرداخت کن، که اون پولا رو اونجوری از تو بانک HSBC دارن میکشن بیرون. اما مشخصا اینا توی انگلیس حساب دارن، اصلا به یک روایتی
ببخشین روحلا در مورد حساب، من یادم چند سال پیش میگفتن یک حسابی اینجا 1,600,000,000 پوند که متعلق به مشتبه بوده توسط دولت بریتانیا نیست که فریز شده بوده.
آره دیگه الان به نام خودش برای همین نمیذاره دیگه. الان ما روی پرونده خیلی کلان داریم کار میکنیم، تقریبا 70% اطلاعاتش تکمیل شده، منتظر اون 30% هم. که اون 30% هم همه حاوی اسناد و مدارک، اونا برسه اصلا ما اکانت هایی رو معرفی میکنیم به مردم که این اکانت ها واقعا اصلا به اسم مشتبه خامنه ای نیست، ولی آدمایی که دارن توی این ور اون ور اینا همه ازشون وکالت ها رو گرفتن، مثلا به نام نمیدونم آقای فرهودی به فرض، مثلا از آقای فرهودی وکالت رو گرفته، پول رو بهش تحویل داده و گفته ببر بریز توی اون حسابی که حالا اونجا وجود داره، به اسم طرف کارسازی کردن حسابو و درصدش رو طرف برداشته و دیگه رو این حساب هم هیچ اختیاری نداره، هیچ اختیاری
در مورد همین سفر مجتبی. یکی دیگر از دلایلش گفته شده بود که برای معالجه همسرش، همسرش دختر حداد عادله، درسته؟
آره، من خدا افتادگی رحم داره و همون بچهش هم اونجا به دنیا آورد و بالاخره پزشکشون هم اونجاست. خب پزشک خود آقای خامنه ای هم از لندن میاد ایران، همین بیماری که داره پزشکش از لندن میاد ایران، مخفیانه سفر میکنه میره میاد، مثلا میدونم
پزشکش ایرانیه یا بریتانیاییه؟
نه بریتانیاییه. میدونم دو ماه پیش مثلا پزشکش یه سفری کرد ایران، اومد یه ویزیت کرد و چیز کرد و دستورالعمل رو داد، حالا پزشکی ها رو اینا برگشت. ولی اینا کلن یکی که حالا توی اونجاست به من میگه که اصلا اینا پاسپورت انگلیسی دارن، یعنی اینجوری اصلا لازم نیست اینا برن وایسن تو صفحه ویزا و اینا، پاسپورت انگلیسی دارن و با هم پاسپورتشون میرن رفت و آمد میکنن.
ادهی بیانصافی میکنن، از آزادی موجود استفاده میکنن و به دروغ میگویند آزادی وجود ندارد. رادیوهای بیگانه و تبلیغات بیگانه هم سخن اونها رو بازتاب میدهند. واقع قضیه این نیست. امروز در کشور ما آزادی فکر هست، آزادی بیان هست، آزادی انتخاب هست. هیچ کس به خاطر اینکه فکرش و نظرش مخالف نظر حکومت هست مورد فشار و تهدید و تعقیب قرار نمیگیره. هر کس ادعا کنه که من مورد فشار قرار گرفتم چون عقیدم در فلان مسئله برخلاف عقیده حکومت بوده، هر کس اینجور ادعایی بکنه دروغ گفته.
دوستان، در بحبوحه نارامی های دیماه 96 که تظاهرات مردم و شعارهای اونها علیه نظام و به ویژه شخص علی خامنه‌ای پایه های حکومت را لرزاند، در همین برنامه آخر هفته خبر از پرواز چند هواپیمای حامل میلیاردها دلار پول، دلار و ارزهای دیگر و طلا به سمت عمان و روسیه دادیم. در این هفته شاهد از غیب رسید و رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تأیید کرد که در ماه‌های پایانی پارسال بیش از 30 میلیارد دلار ارز از کشور خارج شده. محمد رضا پور ابراهیمی در مصاحبه با ایسنا همین چنین گفت که 20 میلیارد دلار ارز هم خارج از شبکه بانکی نگهداری میشه. این نماینده مجلس البته نگفت که این ارزها چگونه از ایران خارج شده، ولی تو در برنامه‌ای که در اواخر دی ماه داشتیم رو لا گفتی که حتی فیلم پالت‌های حاوی پول و طلا رو دیده‌ای.
خب ما که 2-3 ماه پیش گفتیم اینا پولا رو خارج کردن، یعنی اون موقع هم خیلی مسخره کردن و خیلی بهمون حمله کردن، اما مشخصا من تو همون موقع همون تایم پالت های پول رو دیده بودم، یعنی به من نشون داده بودن که داشتن خارج میکردن و اینا. اون پالت ها رو داشتن
کجا به نشون دادن؟ موقعی که داشتن از ایران خارج میکردن نشونت دادن؟
ببین یه تیم حفاظتی داره این کارا که چند تا ماشین و اینا میرن. خب ما از اونجایی که تو همه جا آدم داریم، اینم بنده خدایی که رفته بود اونجا، اینم حالا یه جوری به من نشون داد دیگه، حالا نگم چه جوری، ولی یه جوری به من نشون داد که من دیدم اونجا رو. اون موقع 4 تا پالت بود، 4 تا پالت تو هر کدومش 200 میلیون دلار پول بود. 200 میلیون دلار، آره، که تو یعنی توی جعبه بود، که تو جعبه 2 تا پالت جاسازی شده بود، تو هر کدومش 100 میلیون دلار یا 100 میلیون یورو پول جا میشه، پول بود. و اینا مشخصا اینا پولایی بود که از اوباما گرفته بودن در زمان برجام و و این پولایی که گرفته بودن و نریخته بودن تو حساب، خود خامنه ای جداگانه اینا رو نگهداری میکرد و اینا که به عنوان ثروت خودش میپنداره دیگه اینا رو. مثلا این پولایی که میگیرن از این بابت آزادی اسرای خارجی و اینا که باجگیری میکنن، اینا رو دیگه نمیریزن به صندوق بانک مرکزی و اینا، اینا میره واسه خود خامنه ای جدا.
و جالبم اینه که روح الله این پولایی که میگیرن به عنوان باجگیری همشون رو میگن سلطان قابوس پرداخت میکنه، نمایندگی از سوی گروگان.
آره دیگه، خود سلطان قابوس میاره. الان بخش زیادی از پولا، این پولایی که این آقای رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفته، بخش زیادی از این پولا باز رفته پیش سلطان قابوس، توی جایی داره تو عمان نگهداری میشه. بخش زیادتری از پولی که تو عمانه تو روسیه است، که نزدیک یه فرودگاهی داره نگهداری میشه، توی ساختمونیه. یه بخش انتقال پولی که انجام شد توسط وحید انجام شد، که اینو بردن از لبنان برای جای دیگه زدن.
میگفتن حدود 18 میلیارد دلاره پولی که وحید.
آره آره درسته. اینا رو سرجم که حساب بکنی میرسی به اون رقمی که اون بنده خدا گفته، و گفته 20 میلیارد دلار دیگه هم هست که اینا خارج از سیستم بانک مرکزی داره نگهداری میشه. خارج از سیستم بانک مرکزی یعنی دست خود بیت رهبریه و اینا دارن نگهداری میکنن. ببین بیت رهبری خیلی آقای خامنه‌ای، مجتبی خامنه‌ای، وابستگان رهبری، اینا خیلی پول بردن از این مردم، خیلی پول بردن. ما حالا یه پروژه داریم، اون پروژه رو بررسی میکنیم، ایشالله میرسه به مرحله انتشار. خب وحشتناک، یعنی فقط تو یه پارت تو دولت احمدی نژاد اینا 300 میلیارد دلار پول جابجا کردن. 300 میلیارد دلار. حالا اینایی که میگیرن منتقل میکنن و اینا، خورد خورده اینا یه بخشش از فروش نفته. یعنی خود خامنه‌ای یه بخشش از فروش نفته که نماینده داره توی لندن، و مشتبه هم یه سفری که رفته بحث هماهنگی با اون نماینده هست، که اون نماینده ها رو انشالله معرفیش میکنیم. یه آدمیه که کمتر رسانه، یعنی کمتر کسی میدونه که این فامیل محمدی گل پایگانیه و اینا تو لندنه، و یه بخشی از فروش نفت و اصلا مستقیم میره تو حساب خود اینا. مستقیم داره چیز میشه، در از که بیاد توی کشور و صرف عمران و آبادانی کشور بشه، اینا دارن غارت میکنن.
خب آیا ممکنه این الان این افزایش بهای دلار که الان از مرز 5000 تومن هم گذشته،
حتما
به خاطر همین مسئله انتقال این پولها باشه، پولهای کلونی که به خارج منتقل؟
بله هستش، اون هستش. یه سری مسئولین دارن دارایی‌هاشون رو میفروشن، که مشخصا تو پارسال علی اکبر صالحی یه ویلایی داشت سمت سمت فشم و نمیدونم اون ورا. آره یه ویلایی داشت که این ویلاش هم خیلی دوست داشت، حاضرم نبود تا حالا تو این مدت ها اصلا نفروخته بود اون ویلا رو، خیلی مشتریای خوب هم داشت اما تا الان نفروخته بود. تو همین دو ماه مونده بوده به آخر سال، اونجا رو 6 میلیارد فروخت و تبدیل کرد. یه سری ها دارن دارایی‌هاشون رو تبدیل میکنن و میدونن که امسال سال آخره، و میدونن که اگه این دارایی‌ها بمونه ممکنه که بالاخره بعدن تو انتقالش مشکل ایجاد بشه و اینا، دارن همین الان دارن منتقل میکنن به جای جا.
حالا جالبه با این حرفا که تو میزنی، اون آخوندایی هم که مثلا پول دارن ولی خبر ندارن که چی میخواد بشه، ممکنه بترسن پولاشونو خارج بخوام بکنن.
ترس نیست، ببین از تو خودشون دارن میگن. این حرفی که من دارم میزنم، یه بخشی از حرفایی که میزنم پچپچای داخلیه، نجواهای بین محافلیه که خداشون میشینن با همدیگه حرف میزنن و اینا. اینا خودشون دارن میگن تمومه، من نمیگم. میگن آقا سیستم پاشیده، امور کشور از هم پاشیده، و اصلا خیلی هاشون اومدن میگن آقا ما مثلا بیام با شما همکاری بکنیم که فردا پس فردایی تو حکومت آینده ما میخوام زندگی بکنیم تو این کشور، برای ما مشکل ایجاد نشه، برای ما مسئله ایجاد نشه، و میخوام بیان مثلا اخبار و اطلاعاتو بدیم بهتون، شما بذارین در اختیار مردم که بدونین که مثلا ما هم با مردمیم، ما هم در کنار مردمیم. این اتفاقات داره میفته تو کشور. بله. من که خودم که حرف نمیزنم که مثلا.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در این مسابقه با ایسنا داشته تایید کرده که به خاطر وضع غیر کارشناسی در اقتصاد کشوره که مردم ترغیب به خرید و نگهداری ارز میشن، یعنی همون احتکار ارز که گفته، این با عرضه و تقاضای واقعی همخوانی نداره، التهاب رو افزایش میده.
وقتی بانک ها خودشون دارن دزدی میکنن از مردم. یکی از دلایل بی‌اعتمادی مردم به سیستم اقتصادی داخلی اینه که شما پول تو حسابه. الان من هکر میشناسم، آقای فرهودی،
بله،
بیژنجا، هکر میشناسم که داره این داره ماهی بین 20 میلیارد تا 30 میلیارد تومان درآمد داره داخل کشور. چجوری؟ شب ساعت 12 تا 4 صبح که اس ام اس بانک ها از کار میفته، این میره یواشکی از تو حساب هر نفر، یعنی مثلا این مثلا میاد یه تعدادی رو رو حساباشون کار میکنه، از تو حساب هر نفر 1000 تومان برمیداره. واسه 1000 تومان دیگه اس ام اس نمیاد که آقا واسه مثلا 1000 تومان تو رو برداشتن یا از حسابت مثلا اینقدر کم شده، 500 تومان، 1000 تومان، یه همچین چیزایی. یه دفعه طرفی که میگفت همچین حدودایی میگفت 300 تومن 500
مقدار اندکه
که اس ام اس نمیاد براش. آره
بله،
از حساب هر کسی برمیداره و طرف مثلا تو ماه 6 ماه یه دفعه قشن پولا رو میخوره، منتقل میکنه به خارج از کشور، منتقل میکنه به خارج از کشور پولای مردم رو، و اینجوری دارن برمیدارن از پولا. خب این بی‌اعتمادی به سیستم بانکی، ربطی به عرضه و تقاضا و شرایط اقتصادی و اینا نداره. شما سیستم بانکیت وقتی دزده و از تو حساب مردم یواشکی برمیداره، سپرده های مردم رو بر نمیگردونه، خب پولای مردم از تو بانک ها در میاد، میره به سمت دلار و ارز. به اضافه اینکه ما این حرفا رو زدیم، دو سه ماه قبل همه اینا رو گفتیم، این پولا داره منتقل میشن، دو سه ماه قبل گفتیم. شاهدش هم معمولا حرفایی که میزنیم بعد از چند ماه بالاخره به نوعی تایید میشه، از طرف هر کسی به نوعی تایید میشه.
حالا من فکر میکنم اگر مسئله بیرون آمدن آمریکا از برجام عملی بشه، حتی ممکنه دلار به 7000 تومان یا حتی بعضیا معتقدن ممکنه به 10000 تومان برسه. این در حالیه که یادت باشه حجت الاسلام روحانی در یه مسابقه که چندی پیش با رضا رشیدپور داشت به مردم اطمینان خاطر میداد که خیالشون از بابت نرخ دلار راحت باشه، ولی به قول برخی کاربران سالی که نکوست از دلارش پیداست.
آخه دست خود روحانی هم نیستش که، شما وقتی تراز تجاریت با هم دیگه نخونه و بالاخره این پولایی که هستش، این پولا همه میتونسته بیاد تو خزانه بانک مرکزی تزریق بشه، خب ولی اینا رو خامنه ای گرفته خورده داره منتقل میکنه. بخشی از فروش نفت اصلا دست دولت بر نمیگرده، به خزانه بر نمیگرده. فروش نفت، فروش نفت مستقیم میره تو حسابایی که خامنه ای مشخص میکنه. خب اینا دست دولت نیست، اینا دست کشور نیست، دست سیستم مدیریتی کشور نیست. چی کار باید بکنه؟ بیاد به مردم بگه خامنه ای داره میدزده از حسابای شما، بیاد به مردم بگه 30% 35% از فروش نفتی که باید برگرده به صندوق کشور داره 6% 7% زیر فوب بین المللی، زیر فوب خلیج فارس داره توسط خامنه ای داره واگذار میشه به این مشتری به اون مشتری. چی باید بگه؟ کی باید بیاد اینا رو بگه؟ حالا ما یه سری اسناد و مدارک داریم، گزارشاش رسیده، اینا رو دقیقاً ما رو مشخص می‌کنیم. این پولا داره تو چه حسابایی داره میره؟ تو چه اکانتایی، تو کدوم بانک‌ها داره میره؟
در توییتر هشتگ دلار عده زیادی توییت کردن. یکی از دوستان به نام شلدون میگوید خمینی یک جمله فرمود: اقتصاد مال خره و 40 سال رهروانش دارن تلاش می‌کنن اثباتش کنن. و دیاکو دیا میگوید یک جورج واشنگتن میارزه به 5000 تا خمینی. هشتگ دلار. دوستان، گزارش میشود که یک فرمانده ارشد نیروی قدس سپاه کلیه اطلاعات کدگذاری شده این نیرو رو در ازای 1,000,000 دلار به سرویس استخبارات عربستان سعودی فروخته. آمد نیوز از این فرمانده با نام سردار که یا کاف، فرمانده مخابرات و الکترونیک نیروی قدس سپاه یاد کرده. یک منبع آگاه در تهران گفت که فرمانده مخابرات و الکترونیک نیروی قدس سپاه اطلاعات مورد نظر را از طریق یک زن استرالیایی در ایران به سرویس استخبارات عربستان فروخته. رولا، دقیقاً چه اطلاعاتی فروخته شده و چگونه این سردار در تور اطلاعاتی استخبارات افتاد؟
این سردار رو قبلا یه جایی کار میکرده، از اونجا میاد با قاسم سلیمانی ارتباط میگیره، خود قاسم سلیمانی میبرنتش تو مخوال. مخوال حالا مخفف اون مرکز مخابرات و الکترونیک قدسه، میبرتش اونجا و براش درجهش مثل که سرهنگی بوده و اینا، براش درخواست سرتیپ دویی میکنه، سرتیپ دویی موقت از دفتر نظامی خامنه ای. معمولا درجاتی که مثلا آدم ها درخواست میکنن، مثلا شمخانی میتونه واسه کسی درجه درخواست بکنه، قاسم سلیمانی میتونه درخواست بکنه و سریع هم میدن. با درجه سرتیپ دویی موقت میره میشینه تو اون جایگاه، چون درجه رو باید ببرن بالا، یه سری مثلا سرهنگ اونجا نمیتونه طرف با درجه سرهنگ بره به یه سرهنگ دستور بده که بعد درجهش بیاد بالاتر که جایگاه سازمانیش اون جایگاه رو میخواد که یه سری سرهنگ از زیر نظرش مثلا فعالیت میکنه. بعد از یه مدتی یه چند سالی هم کار میکرده، سیستم الکترونیک و مخابراتی سوریه رو راه انداخته با سیستم ترانک. ترانک یه بیسیمایی داره سپاه، بیسیمای توسی رنگ نقره‌ایه که آنتنش هم خیلی نازکه و اینا، روی بیسیما شماره گیر وجود داره و دیگه مستقیم با مثلا از مرکز صحبت نمی کنن که مثلا بگه حسن به گوشم، مثلا یا محمد به گوشم، که مرکز بگیره اینو رله بکنه بده به اون طرف اگه فاصلش دور باشه. این دیگه روش تلفن داره و با یه کد 3 رقمی 4 رقمی که هر فرد داره با این تلفن با فرد تماس میگیرن، منتها صحبت ها توی اون مرکز شنودشون چیز میشه، ضبط میشه، صحبت ها 2 به 2 هست. قبلا مثلا بیسیمای مدل UHF و VHF و اینا که وجود داره، اینا رو خب طرف وقتی داره حرف میزنه 100 نفر میشنون، 50 نفر که رو اون فرکانس هستن میشنون، این دیگه 2 به 2ه، کسی نمیشنوه، اما منتها اون اطلاعات توی مرکز مخابرات و مرکز شنود تو مخوال اونجا ضبط میشه. این یه سری اطلاعات، اینا رو تمام اطلاعات مربوط به مکالمه بیسیمای ترانکو همه رو برداشته و یه سری اطلاعاتی بوده راجع به سیستم همین ترانک که تو سوریه نصب کردن اونجوری دارن فعالیت میکنن، اونا رو برداشته. برای عرضم به حضورت که یه سری فایلای PDF مرون میخونم مال شبکه ارتباطی قدس تو خارج از کشور، اون جنگال و جنگ الکترونیک و اینا رو برداشته. منتها ولی این میره تو یمن و میخواسته واسه این حوثی‌های یمن، شورشی‌های یمن این سیستم چیز راه بندازه از طریق قدس. اونجا تو تور حالا تو قرار ملاقات معمولا اینجوری میشه دیگه، یعنی خود این سپاهی‌ها که میان بیرون یه دفعه تو یه جایی نشستن دارن غذا مزایی میخورن و چی، میان باشون ارتباط میگیرن چون قبل میشناسن، شناسایی کردن. اونجا استخبارات عربستان باش ارتباط میگیره و میگن قرار بعدی تو الان تو داخل میذاریم، اینجا که اصلا اطلاعاتی نداری و اینا. میاد تو داخل، یه زن استرالیایی تو همین اوایل ماه مارس که تقریبا مثلا 29 روز پیشه، میاد تو ایرانو در پوشش یک توریست استرالیایی، کسی که پاسپورت استرالیا داره اما با استخبارات عربستان کار میکرده، میاد ایرانو اون اطلاعاتو ازش میگیره و زن تو گزارشی که زدن، زن خروجش از کشور ثبت نشده، یعنی گفتن اومده وارد شده، منتها 2 حالت داره، یا اینکه الان تو داخله یا اینکه تحت پوشش خارجش کردن از ایران، یعنی حالا غیر مجازی یا حالا تحت پوشش یه هویتی دیگه از ایران خارج شده. خود این طرف هم که فرمانده مخوال بوده، این هم از 25 اسفند غیب شده. اصلا دلیل این که این گزارش اومد و اینا، یه دفعه شک کرده بودن که این کجاست و اینا،
یعنی ممکنه منتقلش کرده باشن به خارج از ایران و
ممکنه غیب شده رفته بیرون،
یا اینکه ممکنه مثلا خود برنگشته. یا ممکنه خود مثلا قدس
فهمیده، یه احتمالی هم وجود داره که سلیمانی احتمالی هم وجود داره که سلیمانی چون موارد مشابه قبل از این رو داشته، حالا اسم نمیبرم چون منابع میسوزه، ولی یکی یا یه موردش رو مشخص میدونم که یه آقایی بوده که توی چیز بوده، یکی از معاونتهای قدس بوده، به یه دلیلی میفهمن که این جاسوسه و اینا و خود سلیمانی حذفش میکنه، یعنی بعد از این که میفهمه 2-3 روز بعدش حذفش میکنن، جنازه‌شو یه جا پیدا میکنن.
یکی از منابع ما روح الله گفته که اسم این سردار کریمیه، آیا میتونی تایید بکنی؟
چی؟
اسم سرداری که این اطلاعاتو فروخته، فرمانده مخوال.
گفته اینو.
دیگه من نمیتونم منبع خودم رو فاش کنم، ولی یکی از منابع من گفته.
دست رو دست زیاده. آره، سرتیپ کریمیه. بله.
کریمی. اسم کوچیکش هم میشه بگی؟
دیگه اسم کوچیکش غلام حسین.
سردار غلام حسین کریمی، فرمانده مخوال، که در ازای 1,000,000 دلار اطلاعات کدگذاری شده رو به استخبارات عربستان فروخته. آیا فکر میکنی عربستان یک برنامه خیلی اکتیو و فعالی داره برای خریدن سرداران سپاه، گرفتن اطلاعات از اونا، مثل این کاری که با سردار کریمی کرده؟
من میدونم هر جا که پول باشه، چون سیستم خیلی ناراضی داره و وضع اقتصادی خرابه، حتی بین خود سپاهی ها، و مخصوصا اینکه یه فشاری هم تو حفاظت اطلاعات سپاه وجود داره که حفاظت سپاه میگه همه جاسوسن جز نیروهای حفاظت، یعنی رو همه دارن کار میکنن. وضع اقتصادیشون هم خوب نیست، خرابه، و عربستان هم پول داره، و فکر میکنم که بازم، یعنی شاید این یه موردشه که ما فهمیدیم، ولی از جاهای دیگه هم فکر میکنم که اطلاعات خریدن و بردن و دستشون کاملا باز عربستان. یعنی ایران که سیستم فشل چهار تا، حالا مثلا به موشکیش و اینا یه ذره مینازه، یه نیرو هوایی ارتش مثلا یه ذره قویه، ولی دیگه بقیهشون دیگه چی ندارن دیگه. من فکر میکنم اینا آگاهانه با دست باز اگه قرار باشه برخوردی با ایران بکنن، این اطلاعات رو میگیرن و شاید محتویاتش رو تخلیه میکنن، و اصلا خود ایران داره میگه ما تو یمن نیستیم، ما به یمن موشک نمیدیم، یمن محاصره است، و این خود حوثی های یمن هستن که دارن اینا رو تولید میکنن. خب حوثی ها مثلا همین رو با دمپایی و نمیدونم این یارو مواد مخدر چیه اسمش هم میندازه این گوشه و اینا، اون چجوری میخواد بره موشک تولید بکنه که عربستان رو بزنه؟ چرا تا این قبل از این نکرده؟ خب اینا، این اطلاعات دو به دو که رد و بدل شده با سیستم ترانک، قطعا مثلا صحبت های به فرض مثلا قاسم سلیمانی هست با یه آدم دیگه، دو به دوه، هیچ کس نمیفهمه توی شبکه ترانک، ولی تو مرکز شنود ضبط میشه، تو مخوال ضبط میشه. اینا را همه رو داده و اینا سند میشه برای دخالت نظامی ایران در سوریه، عراق، یمن و کشورهای دیگه، و همینها، یعنی این 1,000,000 دلار واسه کشور عربستان فکر میکنم بالای 200-300 میلیارد دلار ارزش داشته باشه این اطلاعات.
بسیارم خوب، باز هم در این مورد با روح الله عزم در مورد این مسائل امنیتی حتما صحبت خواهیم.
آره، اینا برن جاسوسا رو تو خودشون بگیرن. الان شما هم شده جاسوس دیگه جدیدن فکر میکنم. اصلا شبکه رسانه بیانم شده جاسوس. اصل جاسوسا اونجا، ما که کار خبرنگاری داری میکنیم به ما میگن جاسوس.
و اما نوبت میرسد به گفتگوی من و روح الله زم با مهمان برنامه آخر هفته، آقای قاسم دورانی، مدیر شبکه رسانه‌ای بیان. سلام به شما آقای دورانی، خوش آمدید به استودیو.
سلام عرض میکنم خدمت شما آقای فرهودی و آقای روح الله زم، و همچنین خدمت بینندگان گرامی.
سال نوتون مبارک.
سال نو به شما و همه ملت ایران مبارک باشه.
آقای دورانی، یک سری سوال دریافت کردیم از مخاطبین و کاربران، و دوست داریم که امروز این سوالات رو من و آقای زن با شما در میون بذاریم، و خوشحال میشیم که پاسخهای موجز شما رو به اینها دریافت بکنیم. در ابتدا خبر خوش چی داریم برای ما؟ کی برنامه های ما روی تلویزیون ماهواره‌ای پخش خواهد شد؟
امیدوارم یه روزی ما بتونیم همینطور آقای فرهودی بنده رو سوال پیش میکنه، آقای خامنه‌ای رو هم سوال پیش کنیم. خبر خوش عرضم به حضورتون، بر تاریخ دقیقی نمیتونم خدمت جناب عالی و دوستان بدم که کی دقیقا ما روی ایر میریم، ولی قطعا با ضرس قاطی میگم بیان روی ایر خواهد رفت.
نزدیک به یک سال از فعالیت بیان میگذره، آیا انتظار داشتین که با یک چنین استقبالی روبرو بشیم در فضای مجازی؟
قطعاً بیان امروزی که ما میبینیم در حقیقتا نتیجه بررسی و تحقیق و پشتکار 8 سال میباشه. یعنی ما 8 ساله دقیقا دنبال این بیان هستیم و تا امروز به اینجا رسیده و مطمئنن این همه پشتکار و این همه زحمت و این همه تلاش بی نتیجه نخواهد بود، ولی این انتظار رو نداشتیم که در این مدت کوتاه بیان بتونه به این سرعت مورد استقبال ملت عزیز قرار بگیره و به این سرعت بتونه جای پای خودشو در جامعه باز بکنه. و امروز خدا رو شاکریم بیان تونسته به یکی از رسانه‌های مردمی مطرح در داخل ایران چی جای پای خودشو باز بکنه. و من یادم هست در اول همکاری با جناب علی و با همکار عزیزمون آقای روح الله اینو بهمون گفتن، یعنی اینو یادآوری کردن که قطعا بیان با این برنامه‌هایی که داره، با این طرحی رو که داره، میتونه خیلی سریع جای پای خودشو در جامعه باز کنه.
الان نزدیک به 80,000 تا فالوور مثل داریم
در تلگرام، نزدیک به 80,000 تا فالوور داریم در اینستاگرام، تقریبا بالای 27,000 هستن. و همچنین یوتیوبمون که اوائل شروع کرده بودیم در حدود 1,000 تا بیشتر نبودن و الان بالای 10,000 نفر هستیم تقریبا. و وبسایت بیانو بالای بیش از تقریبا 70-80 کشور داره بهش مراجعه میشه، هرچند که در داخل ایران وبسایتمون بلاک هستش، فیلتر شده. در داخل ایران ما فیلتر شدیم، وبسایت بیان بدون فیلتر شکن نمیتونن برن، ولی خارج از ایران در کشورهای مختلف، کشورهای همسایه، حتی کشورهای آفریقایی نمیدونم کی هست که وبسایت بیان رو چک میکنن، برنامه ما رو چک میکنن. و خدا رو شکر واقعا تونسته بیان با برنامه‌های متنوعش، با عرضم به حضورتون، با مقاله‌ها و نوشته‌های مختلفی رو که داره جای پای خود خوبی رو در جامعه باز بکنه.
اون 70-80 تا کشور ایرانیان یا
قطعا ایرانی هستن؟ آره ایرانی هستن. آره
خب دیگه حالا این نگی روی تلویزیون و اینا نره، فردا یکی به ما بگه برنامه رو بیارین تو تلویزیون ما میبریم. ما
بله چه عزم کنم، مینیم فکر کنم که یه وعده هایی داریم با هم دیگه که هیچ وقت پشت هم دیگه رو خالی نکنیم. نه بیان قطعا رو ایر خواهد رفت، مطمئن نمارد.
دوستی پرسیده هدف از ایجاد شبکه رسانه بیان چیست؟ همه را از دم زیر تیغ جراحی خودتون می برید. فکر نمی کنید با این فضای آزادی که به وجود آورده اید حرمت ها را دارید می شکنید؟
والله اما هدف از ایجاد رسانه شبکه بیان چیست؟ همونطوری که اول عرض کردم که 8 سال ما داریم کار میکنیم تا اینکه بیان رو به اینجا برسونیم. رسم عموما در کشور ما رسم بر تک گفتاری هست، مونولوگ هستش. ما خواستیم یه دیالوگ به وجود بیاریم. عموما رهبر هرگز حاضر نیستش با عموم ملت صحبت کنه، نمایندگان رهبر ائمه جمعه هستن، هیچ وقت حاضر نیستن در رسانه‌های ملی حاضر بشن و پاسخگوی ملت باشن. و متاسفانه یه جو همونطور که عرض کردن مونولوگی در جامعه ما حاکم هستش. ما خواستیم این سنت رو بشکنیم، به دیالوگ برسیم، گفتگو بکنیم با هم دیگه، سیاستمداران با هم دیگه گفتگو کنن، ملت با هم دیگه گفتگو کنن، که ما خدا رو شکر در بیان تونستیم این جو رو به وجود بیاریم که مردم با هم دیگه صحبت بکنن، روشن فکران با هم دیگه صحبت بکنن، سیاستمداران با هم دیگه صحبت بکنن. و قطعا در آینده نه چندان دور ما یه برنامه خاصی به وجود خواهیم آورد، یه برنامه خاصی رو ما شروع خواهیم کرد که در حقیقتا بتونه سیاست اپوزیسیون با اطیاف فکری و سیاسی مختلفی که دارن روبروی همدیگه بشینن، با همدیگه صحبت بکنن، همدیگه رو نقد بکنن. و حرمت ها رو ما نمیشکنیم، ولی بر این باوری هیچ که بالاتر از نقد نیستش. در جوی از نقد و انتقاد سازنده هستش که پیشرفت میکنیم. اگه همدیگه رو نقد نکنیم هرگز به جلو نخواهیم رفت. و بر این بیان بر این باور هستش که خود و دیگران باید نقد بشن و خیلی خوشحال میشیم که ما رو نقد بکنن، چون که بدون نقد ما پیشرفت نمی کنیم. چیزی که روحی است که در جامعه‌های اروپایی حاکم هستش. به عنوان مثال اگه ما به بی بی سی یک ما مراجعه بکنیم، همه رو نقد میکنن، همه سیاستمدارا رو نقد، حتی ملکه رو هم نقد میکنن و این نقد باعث پیشرفت جامعه شده. و در بیان بر این باوریم که این تابوها شکسته بشن و هیچ که بالاتر از نقد سازنده نشه، اما نقد نه توهین.
سوالی که همیشه مطرح میشه اینه که بودجه بیان رو چگونه تامین میکنین؟ آیا کشورها پشتش هستند یا نه؟
این بودجه بیان سوالی است که حق همه هست اینو بپرسند و حق همه هست که بدونند. همونطوری که من در اول جلسه افتتاحی هم خدمت جناب عالی عرض کردم، یه سری ایرانی هایی هستند که در بخش های خصوصی دارن فعالیت میکنند، تجارت میکنند، بودجه بیانو میدند.
بله.
و هیچ دولتی، با ضرس قاطع میگم، هیچ دولتی پشت سر بیان نبوده و نیست، ولی ما کمک غیر مشروط رو از هر کی که باشه قبول میکنیم.
هر کشوری
که باشه کمک ما رو کمک بکنه. این تا به حال هیچ کشوری پشت سر بیان نبوده، هیچ کشوری حمایت نکرده، همش با بودجه های مردمی، با حمایت ایرانیان خارج از ایران بیان به اینجا رسیده و ما مدیون این عزیزان هستیم. قطعا نمیتونیم اسم ازشون ببریم، ولی کمک مشروط از هیچ کس قبول نکردیم و قبول نخواهیم کرد. من فقط یه مثال بزنم، اگه ما کمک مشروط رو قبول میکردیم الان ما رو ایر بودیم بدون شک و تردید.
جدا
من یه دوست دارم که واقعا بارها بنده رو کمک کرده، بارها هر وقت که واقعا مشکل داشتم، چه برای اجاره دفتر بیان با مشکل روبرو شدیم، چه برای حقوق کارمندان با مشکل روبرو شدیم، واقعا سنگ تمام برای من گذاشته و مدیونش هستم واقعا به عنوان یک دوست. همین دوستم، یه دوست آدم مذهبیه، بارها بهم گفته قاسم اگه من حاضرم که پول ستلایت شما رو بدم، پول هاتبرد که در سال میشه در حدود 420 تا 450 هزار یورو میشه، پول هاتبرد و پول 6 نفر از کارمنداتو میدم، ولی مشروط بر این که نه زن تو برنامه هات باشه و نه موسیقی. ولی وقتی که ما همچین شرط کوچیکی رو نپذیرفتیم، قطعا شرط بزرگ رو نخواهیم پذیرفتیم. گفتن دوست گرامی ممنونم از لطفتون، ولی این دیگه بیان نمیتونه باشه. بیانی که نصف جامعه رو که زنهای عزیز باشن، و از این فرصت استفاده میکنم، واقعا جای یک زن در بیان خالی هستش و این به زودی به امید خدا پر خواهد شد. ما یک مجری زن هم در برنامه خواهیم داشت، یک کارمند زن به امید خدا، ولی من این شرط رو قبول نکردم.
بله.
پس وقتی که ما شرطی به این کوچیکی رو قبول، نمیگه شرط کوچیک، شرط بزرگی در حقیقت، یعنی حذف نصف جامعه شرط بزرگیه، ولی خیلی دوستان به من گفتن میتونی اینو خب اول بپذیریم، بعدن بگی نتونستیم، ولی ما اینو قبول نکردیم. اما حمایت غیر مشروط رو از هر کی میپذیریم. خوش. هر کی امروز ما رو حمایت بکنه بدون شرط، در راستای اهداف مشترک از خواهیم پذیرفت.
خوب شد ابهام زدایی کردین، چون خیلی ها معتقدن که این بیان از سوی کشورهای عربی به تامین بودجه میشه و اینکه تو شما الان تایید بکنید که اینطور نیست و بیان بودجش از طریق ایرانیانی که در گوش و کنار دنیا هستند تأمین میکنه.
جالب اینه که وقتی من به اون دوستانی که میگم که ما بیانو متهم میکنن که از کشورهای عربی یا کشور دیگه کمک میگیره، اینو تا به حال نگفتم. شاید خود شما جناب عالی میدونید یکی از کشورها چند بار من درخواست ویزا کردم، ویزا منو رد کردن.
بله.
و بعضی از این کشورهای عربی و من وقتی که برای ملاقات با ایرانی‌های عزیزی که هستن میرن، حداقل یک تا دو ساعت تو فرودگاه منو معطل می‌کنن، از صف بیرون می‌کشن، پرسوجو می‌کنن که چرا اینجا اومدین.
بله.
خب این کشورها وقتی که منو در فرودگاه خودشون رو معطل می‌کنن و ویزای کشور خودشون رو به من نمیدن، اون وقت فکر نکنم بیان بتونن حمایت کنن.
و رول جالب اینه که همون کشورهایی که ما رو متهم می‌کنن از اونها پول گرفتیم، الان در لندن بودجه یکی دو تا از همین تلویزیون‌های ماهواره‌ای رو در واسه تامین می‌کنن.
همین رو می‌خواستم بگم. خیلی مثلا یه چیز جمع و جور اینترنتی که حالا بودجه خاصی نمیخواد که حالا بخواد کسی دغدغش این باشه، ولی خب چندین میلیون پوند دارن تو همون انگلیس، دارن دو سه تا تلویزیون از بودجه یه کشور خاص دارن استفاده میکنن، به اونا کسی نمیتونه جرأت نمیکنه گیر بده.
نوش جونشون برای این باورین دارن کار میکنن، فعالیت میکنن، اصلا ما اشکالی نمیبینیم، هر کی میتونه بودجه بگیره و کار بکنه نوش جونشون و بهشون تبریک میگیم، چون که هیچ فعال کار و فعالیتی منهای بودجه نمیشه. ولی بیان تا به حال نتونستم چنین بودجه رو از جایی بگیر. اگه امروز کسی بیاد یه چمدان پر از دلار بهمون بده، آقا میگیریم، از بدون شک ازشون میگیریم،
بدون البته هیچ، بدون شرط، بدون شرط. و
اگه حتی شرطش این باشه که دو تا دوربین رو جابجا بکنی، این شرط رو قبول نمیکنیم ازشون.
شایعاتی هست مبنی بر این که بیان طیف سیاسی خاصی رو تشویق میکنه، مثلا میگویند که مطالب آقای دکتر ابوالحسن بنی صدر رو زیاد در اینجا منتشر میکنید و شما در واقع بلنگوی دکتر ابوالحسن بنی صدر و اون تفکر ایشون هستید.
جناب فرودی اتفاقا به بیان در حقیقتا چی میگم، تهمت های زیادی زده میشه. بیان رو نه تنها به آقای بنی صدر نسبت دادن، بیان رو به بهائیان هم نسبت دادن. حتی در اوائل شروع کارمون یکی از دوستان نوشته بود این اسم بیان برگرفته از کتاب مقدس بهائیان هست، پس حتما این شبکه رسانه‌ای بیان متعلق به بهائیان می باشه. با توجه به احترام به همشهریان عزیز بهائی ما که ما قطعا یکی از عزیزان بهائی رو به کوری چشم جمهوری اسلامی در برنامه آخر هفته دعوت خواهیم داد، تا اینکه بدونن ما همه ایرانی هستیم بدور از هویت فکری، سیاسی، قومی و یا ایدئولوژیکیمون. ما همه ایرانی هستیم و برای همه احترام قائلیم. بیانو به وهابیان نسبت دادن، بیانو به سلطنت طلبها نسبت دادن. پس تنها به نیست نیست. اما چرا ما برنامه‌ای بعضی از نوشته‌ها و یا برنامه‌های آقای بنی صدر رو در بیان می‌ذاریم؟ تنها آقای بنی صدر نیستش، از دوستان سلطنت طلب گذاشتیم، از دوستان آمینیم که به هیچ حزب و طیف سیاسی خاصی مرتبط نیستن گذاشتیم. بیان یک تریبون است آزاد.
میونه کلامتون من یادم پیام نوروزی شاهزاده رضا پهلوی رو بیان اولین رسانه خارج از کشور بود که پخش کرد.
دقیقاً. پس بنابراین میتونن ما رو به سلطنت طلبها هم نسبت بده. نخیر، ما با هیچ طیف از هیچ طیف سیاسی خاصی حمایت نمیکنیم. ما در واقع رسانه هستیم، نه یک حزب سیاسی، و وظیفه رسانه اینه که به همه اطیاف سیاسی موجود که تریبون بده و از همه هم استفاده کنه. من جمله از آقای بنی صدر یاد به نظر جمله خیلی زیبایی بود، میگه مشکل ما این بود که خمینی رو ما بر مبنای اعتماد پذیرفتیم، نه بر مبنای ابتلا و امتحان. ما میخوایم در حقیقتا برای ایران فردا، ایران پس از جمهوری اسلامی، ملت همه صداها رو بشنوند، صدای سلطنت طلبها رو بشنوند، صدای ملی مذهبیون رو بشنوند، صدای بنی صدریها رو بشنوند، صدای ملیون رو بشنوند، صدای چپ و راست رو بشنوند، اون موقع آگاهانه انتخاب بکنن. نه مثل اول انقلاب کورکورانه متاسفانه بر مبنای اعتماد آقای خمینی رو انتخاب کردیم که این بلا رو بر سر کشورمون اومد. پس بیان از هیچ طیف سیاسی خاصی حمایت نمی‌کنه، ولی به همه هم چه تریبون میده.
آیزن،
ارتباط شما با آمد نیوز چیه؟ بالاخره اینقدر تبلیغ شما رو میکنه، مطالب شما رو شیر میکنن، و چه ارتباطی وجود داره؟
بیان نه تنها با آمد نیوز بلکه با تمام رسانه‌های خارج از کشور رابطه حسنه‌ای داره، با هیچ که سر جنگ نداره، ولی و اما ارتباط کاری مستقیمی با آمد نیوز نداریم. ولی بین بیان و بین آقای روح الله زم که شخصی جناب‌عالی باشی، یه قرارداد تجارتی هستش، و این قرارداد تجارتی هیچ وقت بدین معنا نیستش که بیان دنبال روی آمد نیوز یا آمد نیوز دنبال روی بیان هستش. بیان و آمد نیوز
همکاری حرفه‌ای،
همکاری حرفه‌ای، همکاری حرفه‌ای بین این دو رسانه هستش، ولی در حقیقت هیچ کدوم وابسته و تکمیل کننده دیگری نیستن. بیان سیاست‌های مجزا و کامل خودشو داره، و آمد نیوز هم فکر کنم که آقای زم خودشون میتونن این بخش رو جواب بدن، کاملا سیاست‌های سیاست رسانه‌ای خودشو دنبال میکنه و هیچ وابستگی سیاسی و یا فکری با هم دیگه ندارن. تنها نقطه مشترک به نظر من بین بیان و آمد نیوز و بقیه رسانه‌های آزاد در اینه دارن برای آزادی، دموکراسی و ایرانی آباد و آزاد دارن فعالیت میکنن.
برداشت خود شما چی آیزم از رابطه‌ای که بین آمد نیوز و بیان وجود داره؟
سریع جواب بدیم آقای زم.
خودم هم سوال بودش که این چه چیزی، یعنی چه ارتباطی میتونه وجود داشته باشه و اینا. هر چی فکر کردم بهش نرسیدم. گفتم که حالا حتما خوششون میاد، مثلا مطالب خیلی مفیده و اینا استفاده.
نه، من بر این باورم که قطعا این برداشت من، شاید هم اشتباه باشه، که خب وقتی که آمد نیوز یا مسئولین آمد نیوز دیدن که برنامه‌های بیان در حقیقتا در جهت اطلاع رسانی و آگاهی سازی جامعه هستش، خب باید حمایت بشه، همچون که بیان از دیگران داره حمایت میکنه.
بله.
یعنی ما هیچ گونه وابستگی با آقای بنی صدر نداریم، هیچ گونه وابستگی با آقای رضا پهلوی یا سلطنت طلب ها نداریم، هیچ وابستگی با عموم مردم نداریم، ولی مطالب اونها رو وقتی مفید میبینیم چی؟ اونها رو شیر میکنیم.
اما با همه طیف ها گفتگو
میکنه حقیقتا، و در حقیقتا تونستیم ما یه جو گفتگوی خیلی خوبی بین ملت به وجود بیاریم.
چرا با مجاهدین این کارو نمیکنیم؟ مطالب مجاهدین رو تا حالا منتشر نکردیم.
مطالبی از دوستان مجاهدین به دست ما نرسیده در حقیقتا، ولی من این فرصت رو مغتنم میشمارم. سوالی که جناب علی مطرح کردی و در حقیقتا یکی از دوستان هم این سوالو کردن، از این فرصت استفاده میکنم، از پشت همین تریبون ما از خانم مریم رجوی دعوت میکنیم برای یک مصاحبه و گفتگو با بیان که پاسخگوی سوالات مردم بشوند. اگر ایشون و یا جناب آقای جعفرزاده و یا آقای مهندسیان دعوت بیان رو بپذیرند،
آقای مهندسین
معذرت میخوام، دعوت بیان رو بپذیرند، ما خیلی خوشحال خواهیم شد که با اینها یه گفتگو بکنیم. پس فکر نکنم دیگه خط قرمزی باقی مونده باشه. آقای زم، ما هر کی که سخنی برای گفتن داره، چون که برای این باوری مجاهدین یه، هرچند که این بدین معنا نیستش که بیان با راه و روش و منش مجاهدین خلق یا سلطنت طلب ها یا آقای بنی صدری ها موافق هستش، نه، برای این باوری هر ایرانی خارج از ایران که در راستای مبارزه با این نظام داره کار میکنه حق داره که ملت صداشو بشنون، و ما از این فرصت استفاده میکنیم، همه رو، نه تنها خانم رجوی رو، همه اپوزیسیون رو برای مصاحبه و گفتگو با ملت دعوت میکنیم.
فقط یه نکته خدمتتون عرض کنم، تا اونجا که من میدونم مجاهدین خلق مقامات ارشدشون فقط با رسانه‌های خودشون مصاحبه میدن. من به یاد ندارم مثلا خانم رجوی با یک فرض کنین شبکه خارج از کشور مثلا صدای آمریکا، بی بی سی یا من و تو حاضر شده باشه مصاحبه بده، ولی ما همطور که شما فرمودین از این تریبون دعوت میکنیم از مریم رجوی که اگر مایل باشه ما حتی حاضریم به پاریس بیاییم و در پاریس با ایشون این گفتگو رو انجام بدیم. نکته دیگری که میخواستم خدمتون عرض کنم آقای دورانی، که وقتی ما رو متهم میکنن که با جاهای مختلف هستیم، وقتی به همه جا شما رو سعی میکنن وصل کنن، یعنی کارتون رو درست انجام دادید، یعنی تونستید که همه طیف ها رو منعکس بکنید، بازتاب بدید به فعالیت هاشون، و این باعث میشه که شما رو به همه جا مثلا میگن وصل بکنن.
و واقعیت هم همینه، ما هیچ خط قرمزی واقعا نداریم. تنها خط قرمزی که ما داریم این عدم اهانت به اقوام و ادیان و لاغیر، توهین تنها خط قرمز ماست. نقد و انتقاد، ما حتی نقدهای بسیار تندی رو که به بیان میشه ما اونها رو انعکاس میدیم. بله. چرا بر این باور هستیم بدون نقد پیشرفت نمی کنیم.
بله.
و خیلی دست اون عزیزان و صورت ماه اون عزیزانی که ما رو نقد میکنن میبوسیم.
آیزم
بچه بریم ببوسیم دیگه.
نکته دیگری هست بخواین اضافه کنیم به گفتگومون؟
یه نکته‌ای که هستش که همیشه دوستان در حقیقتا سوال کردن و هم از شخص بنده پرسیدن، هم در نامه‌هایی که برای ما این طرف و اون طرف می‌پرسن که چرا بیان در برابر حمله ترکیه به افرین سکوت کرد.
بله.
و به نظر من این نکته است که خیلی از دوستان اتفاقا از اون پرسیدن، گفت آقا شفاف سازی بکن جواب این سوالو باید بدیم. دوستان، بیان سکوت نکرده، ولی بیان سیاست خودشو بدین منوال تعریف کرده که فقط در چارچوب جغرافیایی ایران کار بکند، فقط صدای ملت ایران باشه، نه اینکه دیگران رو میخوایم نادیده بگیریم، بلکه توانایی بیان در این محدود خلاصه میشه که بیان فقط بتونه در چارچوب ایران پوشش بده. اگه ما قرار بود در مورد افرین صحبت کنیم، با در مورد قوت شرقی صحبت میکردیم، در مورد تل زعتر صحبت میکردیم، در مورد نمیدونم بغداد و دمشق صحبت میکردیم، ولی ما فعلا برنامه‌مون گذاشتیم در داخل ایران باشه،
تمرکزمون روی
تمرکز رو اینه. ولی در یک مورد فقط ما خارج از حدود ایران صحبت میکنیم، اونجایی که جمهوری اسلامی کارشکنی کرده باشه، خرابکاری کرده باشه، سرمایه من ایرانی رو جای دیگه مصرف کرده باشه، برای اطلاع رسانی صحبت میکنیم. به عنوان مثال من به دو نکته اشاره میکنم. یکی این که بیمار سردار حسن، اسمشو فراموش کردم، اگه یادتون باشه، شما نمیدونم تو ذهنتون هستش، سردار شاطری
به.
که از سرداران سپاه بود که مسئولیت عمران و بازسازی لبنان رو بر عهده گرفت بعد از جنگ 33 روزه. ایشون خودشون میگن که ما در ظرف 40 یا 45 روز مدرسه بنا کردیم، یه پارک بسیار مجللی رو در لبنان ساختن. درسته. در صورتی که این پول باید در داخل ایران سرمایه گذاری میشد. سربازان حزب الله با دلار حقوق میگن. من یکی از دوستان که عضو سابق حزب الله بود، دوست من در لندن داره زندگی میکنه، میگه ما در ماه 5000 دلار حقوق سربازان لبنانه. فکر نکنم بالاترین رتبه ارتش ملی ما این حقوق بگیره. در تاجیکستان یک دانشگاه و بیمارستان مجلل و شیک ابن سینا رو اداره کردن که برای فوق تخصص قلب، جراحی قلب، اونجا دانشجو درس میخونن. اونا مفت و مجانی دانشجوهان اون هیته اتحاد سابق شوروی درس میخونن. مریضانی که مشکل جراحی قلب میشن مفت و مجانی به صدقه سر رهبر معالجه میشن. اما بیماران ما در داخل کشور چی؟ اگه روی تخت بمیرن و پول تخت رو ندن، جنازه رو تحویل نمیدن. اینا نکته، در این نکته ما دخالت میکنیم، اما سیاست ما اینه در خدمت ملت خودمون باشیم.
آقای دورانی، قبلا که با هم صحبت میکردیم در مورد یک اپلیکیشنی شما میگفتین که قرار بیان یک اپلیکیشنی درست کنه شبیه تلگرام خواهد بود و غیر قابل رخنه خواهد بود از سوی ارتش سایبری در آینده.
دقیقا در تلگرام حقیقتا سر و صداها هست که جمهوری اسلامی احتمال داره تلگرام رو فیلتر بکنه. همین امروز ما کلا با مشکل روبرو هستیم، الان تلگرام کلا بالا نمیاد چی. ولی بیان در حقیقتا از حتی تظاهرات سراسری
دیماه
ما به این فکر افتادیم که بتونیم یک اپلیکیشن جایگزین تلگرام رو داشته باشیم و در حقیقت خیلی بهتر از تلگرام که غیر قابل هک باشه، غیر قابل فیلتر باشه و اون فیلتر شکن داخلی خودشو داشته باشه. ولی در حقیقتا ریسرچ شده، تحقیقات شده، تیم فنیش هم آماده هستش که در حقیقت اگه ما از شروع کار کارو شروع بکنیم تا اینکه بتونیم این اپلیکیشن رو تحویل ملت بدیم، بین 2 الی 3 ماه نیاز به وقت داریم که تنها نه تنها یه اپلیکیشن مختص ایران هستش، بلکه این اپلیکیشن رو میتونیم اینترنشنال بکنیم و در اختیار عموم. دقیقه تمام کاری رو که تلگرام انجام میده، این اپلیکیشنی که بیان قراره درست بکنه و در اختیار ملت عزیز ایران قرار بده، این کار انجام میکنه. ولی در حقیقتا این اپلیکیشن نیاز ما به فوند داریم، نیاز به سرمایه داریم. اگه ما بتونیم خودمون سرمایه اینو تامین بکنیم، فبها و نعمه. ولی اگه نه،
چقدر سرمایه نیاز داره؟
در حقیقتا بین 300 الی 350 هزار پوند ما نیاز به بالا آوردن این اپلیکیشن داریم. اون تیمش تهیه بشه و این اپلیکیشن رو ما بتونیم تهیه بکنیم. ولی کل ولی اگر هستن دوستانی تجار ایرانی، من با دوستان خودم هم صحبت کردن در این زمینه و دارن اینو بررسی میکنن، ولی اگر هستن تجار ایرانی، عموم مردم ایرانی واقعا میخوان هم به شبکه رسانه بیان و هم به این اپلیکیشن ما رو کمک بکنن، میتونن به پیپل بیان که زیر نویس میشه و به حساب بانکی شبکه رسانه بیان ما رو حمایت بکنن، از 1 پوند تا مالا نهایه به گفته روحانیون بیان رو حمایت بکنن برای ایجاد بالا آوردن این اپلیکیشنی که قطعا جایگزین تلگرام خواهد شد، اپلیکیشنی که جمهوری اسلامی به هیچ عنوان نمیتونه اینو هک بکنه و در اختیار حتی بیزنسمن ها هم قرار گرفته میشه که تجار میتونن همین کار رو، تجارت رو که فعلا با تلگرام میکنن، استفاده همگانی خواهد داشت و ما حاضریم هر کی که ما رو کمک بکنه هر یکی دو ماه کل موجودی بیان رو که حمایتی که شده نشون بدیم و موارد مصرف رو هم در اختیار ملت بگذاریم،
به صورت شفاف در اختیار عموم قرار بدیم،
اطلاعات مالی.
خیلی ازتون ممنونم، امیدوارم در کارتون موفق باشید و ما هم هرچه زودتر روی ماهواره بریم.
به امید خدا شاد و پیروز باشید.
دوستان عزیز، برنامه آخر هفته رو در اینجا به پایان میبریم. 13 به در خوبی براتون آرزومندیم. توجه داشته باشید که میتونید مطالب خبری و ویدیو کلیپ یا فایل های صوتی جالب توجه خودتون رو برای طرح در برنامه برامون به نشانی های تلگرام و واتساپ و ایمیل بیان و یا اینستاگرام های بیژن فرهودی و روح الله زم ارسال کنید. راستی آقای زم، در مورد اینستاگرام صحبت کردیم، من داشتم امروز نگاه میکردم حدود 3-4 تا یا شاید هم بیشتر شما در اینستاگرام آمد نیوز دارین. کدوم آمد نیوز آفیشال رسمیه و کدوم ها قلابیه؟
خیلی زدن برای ما اینستاگرام، خیلی زدن منتها، ولی الان یه تیم فنی الان روش داره کار انجام میده، یکی دو روز کارشون رو شروع کردن که کلن اینا داره وریفای میشه و تیک آبی میگیره همش و دیگه بعدش صفحات مشابه اینا بسته میشه، ولی الان چیزی که هست موجوده آمد نیوز نقطه آفیشیال، اون صفحه‌ای هستش که توی بیو کانال آمد نیوز موجوده، یعنی صفحات رسمی و اکانت‌های رسمی بلد. توی بیو هر کانال معمولاً ثبت میشه که اینم اونجا ثبت
خب.
شده.
این هستش آمد نیوز دات آفیشال با یه دونه آفیشال. ال یه دونه ال داره و الان هم حدود 251,000 فالوور داره. این رسمیه دوستان.
بس شده در بیو کانال دیگه، یعنی کسی که میخواد ببینه یه صفحه رسمیه یا نه معمولا به بیو اون کانال مراجعه میکنه، بیوگرافی کانال، و میبینه صفحات چی هست و از اونجا استفاده بله. میکنه.
ممنونم از روح الله برای این روشنگری. در اینجا من بیژن فرهودی در لندن
و من روح الله زم در پاریس
ساعت خوشی رو برای شما آرزو مندیم. خدا نگهدار.